رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات ولایت بدخشان گفتند که از استعمال گندم زهرالود در این ولایت 19 نفر از جمله 8 کودک زهرالود شده تحت نظر پزشکان هستند. از مریضی آنها بیماری ورم جگر نام برده می شود. آخری ماه ینور امسال در پی چنین زهرالود شوی کودک 11 ساله در ناحیه ایشکاشیم جان داده بود. مقامات بدخشان روز 9 فوریه گفتند این افراد از آرد گندم زهرالود شدند که تابستان سال گذشته یک صاحبکار محلی از ولایت ختلان برده است. حالا آرد باقی مانده را مصادره کردند. نیلوفر اسلمشاهی و سخنگوی رئیس ولایت بدخشان گفت یک گروه از متخصصان وزارت تندرستی هم به بدخشان رفته و از را از نزدیک تحقیق دارند. بیماری ورم جگر سال 1992 در زمان اوج جنگ داخلی در جنوب تاجیکستان و به خصوص ناحیه فرخار خروج کرد. آن زمان بیش از 8000 نفر در این ناحیه زهرالود شدند. ارتش اسرائیل میگوید که روز 10 فوریه 12 موضع نیروهای سوریه و ایرانی ها را در داخل خاک سوریه هدف قرار داد. در اعلامیه ارتش اسرائیل گفته شده است که هواپیماهای اسرائیلی به موضع نیروهای دفاع هوایی سوریه و ایرانی ها حمله کردند. خبرگزاری رسمی سوریه نوشت نیروهای دفاعی هوایی این کشور نیز به هجوم‌های نوی اسرائیل پاسخ گفتند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید در آغاز روز 10 فوریه یک هواپیمای جنگی اسرائیل در جریان حمله سقوط داده شد. ارتش اسرائیل میگوید که یکی از سرنشین‌ها شدیداً زخمی شده است. رئیس جمهوری روسیه پیش بینی کرد که کشورهای غربی از جاری کردن تحریم‌های ضد مسکو خسته خواهند شد و روابط طرف‌ها به زودی بهبود می‌یابد. ولادیمیر پوتین این اظهارات را روز 9 فوریه در یک جلسه تاجران و کارگران بخش صنعت کشورش بیان کرد. پوتین میگوید محدودیت‌ها در روابط بین‌المللی همه از جمله خود آغازگران این تشبث را به بن‌بست می‌برد، چون این سیاست به منفعت نیست، بر ضرر است. رئیس جمهوری روسیه این اظهارات را در حالی ابراز داشت که قرار است بعد از چند هفته در آن کشور انتخابات پرزیدنتی برگزار شود. آمریکا و اتحاد اروپا و دیگران در واکنش به اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه و نقش آن کشور در جنگ در شرق اوکراین علیه مسکو تحریم جاری کردند. آمریکا برای نقض حقوق بشر و مداخله احتمالی مسکو در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 آن کشور نیز علیه روسیه تحریم جاری نموده است. کیم جونگ اون رهبری کره شمالی رئیس جمهوری کره جنوبی را برای دیدار از پخینیان دعوت کرده است. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز 10 فوریه در این باره خبر داد. اگر این سفر صورت بگیرد، اولین دیدار رهبران دو کره در مدت بیش از 10 سال خواهد بود. خواهر رئیس جمهوری کره شمالی برای اشتراک در مراسم بازی های زمستانه المپی در کره جنوبی قرار دارد. سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی گفت وی دعوت شخصی برادرش را در جریان ملاقات با مونجی رئیس جمهوری کره جنوبی سپرده است. در صورت سفر مونجی به کره شمالی این نخستین دیدار رهبران دو کشور پس از سال 2007 به شمار می رود. و ساختمان مسجد بزرگترین در تاجیکستان تقریبا نهایی شده است. این مسجد که در مرکز شهر دوشنبه بنیاد می شود از 4 مناره بلندیش 75 متری و 24 گنبد خرد و بزرگ عبارت است. عکس های نو از جریان ساختمان مسجد بزرگترین را روز 9 فوریه خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد. مسئولان دفتر مطبوعاتی پرزیدنت گفتند که در این روز امام علی رحمان به محل ساختمان رفته با جریان کارهای ساختمانی آشنا شده است. رئیس جمهور تاجیکستان گفته است این مسجد که با طرح خود در آسیای مرکزی نادر می باشد باید 100 ساله ها خدمت کند. با این حال مهلت به استفاده دادن مسجد بزرگترین تاجیکستان اعلان نشده است. تکسنگ یا خشت اولی ساختمان این مسجد را سال 2009 گذاشتند و ساختمانش ماه اکتبر سال 2011 آغاز شد. این مسجد برای نمازگذاری همزمانی از 113 تا 150 هزار نفر پیش بینی شده است. در گذشته مقامات گفته بودند که سرمایه گذاری اصلی تر قطر است که برای ساختمان اولیه 70 میلیون دلار جدا کرد. تاجیکستان هم گفت برای بنیاد این مسجد 30 میلیون دلار می دهد. این مسجد بزرگ در حال ساخته می شد که سازمان و کشورهای خارجی سالهای اخیر مقامات تاجیکستان را برای نقض حقوق دینداران به خصوص پیروان اسلام به شدت تنقید کردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعه چیز باها
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
روز 13 فوریه در شوئیس محاکمه رحمت آقیلوف، یک شهروند ازبکستان، شروع می شود که او را به انجام خونین ترین حمله تروریستی در آن کشور متهم می کنند. رحمت آقیلوف سال گذشته با یک ماشین باربر در مرکز استکهلم، پایتخت شوئیس، 5 نفر را کشت و 10 تن دیگر را زخمی کرد. یک تحقیق خبرنگاران بخشی تاجیکی و ازبکی رادیو آزادی همراه با روزنامه‌نگاران شوئد معلوم کرد که این عمل تروریستی را جنگجویان تاجیکی گروه به نام دولت اسلامی طرح‌ریزی کردند.
چنانی که می‌بینید در این کوچه، از این کوچه هر روز هزارها نفر مردم عمر می‌کنند. یک سال قبل در این کوچه بدترین حمله تروریستی صادر شد. صادر کننده این تروریستی خونین رحمت آقیلوف 39 ساله، مهاجر نالگل از ازبکستان بود.
5 نفر کشته شدند. جوانترین قربانی حمله دخترچه 11 ساله بود. 15 نفر دیگر زخمی شده بودند. حمله تروریستی به این شکل رخ داده بود.
مرکز استکهلم، روز جمعه پس از نهار، خیابان دروتنگتن سیرادم است. در این خیابان تجارتی هزاران نفر در سیر و گشت هستند. کمی دورتر در خیابان همسایه ماشینی باربر را دزدیدند. این ماشینی باربر به زودی در سرخط خبرهای جهان قرار می گیرد. پس از دو گردش راننده به خیابان تحت نظرش رسید. او سرعت ماشین را بلند کرد و بعضی از مانعهای سری راه را پخش کرده گذشت. ساعت 14:53 دقیقه به پلیس خبر دادند. راننده به خیابان دروتنگتن رسید. ماشین باربر 500 متر را با سرعت بلند طی کرده به سمت ازدحام حرکت کرد. سیاحان، شاگردان مکتب و خریداران برای نجات جانشان تلاش داشتند. اتوبوس به خاطر جلوگیری از برخورد با ماشین باربر ترمز را پخش کرد. حمله تروریستی 30 ثانیه تا زمان وارد دوکان لباس فروشی شدن ماشین باربر ادامه کرد. در پس ویرانه ها جسد کشته شدگان و زخمیان باقی ماندند. خرابکاری دهشت آور بود. با استفاده از تلاطم راننده از ماشین باربر جهیده خود را به ایستگاه مترو رساند و از نظرها غایب شد. دود سیاه با آسمان پیچید. صدای بانگ خطر یا سیگنالیزاسیا. 7 اپریل سال 2017 روز جمعه، شوئیسیا بزرگترین حمله تروریستی را در تاریخ خود پشت سر کرد.
رحمت آقیلوف که به هنگام حمله زخمی شده بود برای فرار تلاش کرد، اما پس از 5 ساعت حادثه او در شمال استکهلم دستگیر شد. خبرنگار شوئدی آنا کارلسن یادآوری میکند که برای از این حادثه جان به سلامت بردن تمام نیرویش را صرف کرده است.
این روز را خوب یاد دارم. اون روز استکهلم مثل روزی بهار بود. خورشید درخشان بود. اما در یک لحظه همه چیز به هم خورد. به هنگام حمله من در ایستگاه مرکزی بودم. رحمت آقیلوف در همین ایستگاه برای فرار تلاش کرد. قصد داشت از این فرودگاه به فرودگاهی دیگر رود. من او را ندیدم. با تلفنم نظر کرده تلاش میکردم رو بینم که چه حادثه رخ داد. من عکس ماشین باربری به داخل دکان لباس فروشی در آمده را دیدم. یک دوست نزدیکم محض در همین جا در تالار آرایشی کار میکرد. گویا دلم از تپیدن ماند. برای تماس با دوستم تلاش کردم، اما پاسخ نداد. من خبری احتمال کشته شدن 4 یا 5 نفر را خواندم. وجودم لرزید. نمی توانستم با دوستم در تماس شوم. بعدن خود او به من زنگ زد. زنده بوده است. گروه نجات آنها را به مکان امن انتقال داد. دوستم صحت و سلامت بوده است. اون لحظه ها را هیچگاه فراموش نمی کنم.
گرچه رحمت آقیلوف مهاجر غیر قانونی بود، اما هم در شویتزه و هم در ازبکستان برای حملات مربوط به تروریستی مجازات نشده بود. حالا در منطقه وربری اطراف استکهلم سکونت داشتن او برای همگان معلوم گردید.
آخرین بینایی که رحمت آقیلوف زندگی میکرد این بینا بود. چنانه که میبینید این بینا را الان دارن تعمیر میکنند. ولی رحمت آقیلوف برای قوتاندن استکهلم بخون در اینجا تیاری خودش را آغاز کرد یک چند ماه و بمب دستی را او در این چکلکزار در این جنگلزار آماده کرد.
روز 30 ژانویه دادستانی شویتزیا رسما رحمت آقیلوف را در حمله تروریستی متهم کرد. خود اماروس پلیس از نتایج بازرسی اهل جامعه را آگاه ساخت. پرونده حمله تروریستی که تقریبا در مدت 10 ماه تکمیل شد از 9000 صفحه عبارت است. در این سند جزئیات هر قدم رحمت آقیلوف تا حمله، به هنگام حمله و پس از آن بیان شده است. بنا به اطلاع نیروهای امنیتی شویتزیا او به تنهایی این حمله را انجام نداده است. به تعبیر این منبع رحمت آقیلوف در حمله تروریستی با چند نفر در رابطه بوده است. طبق گزارش از جمله آنها تنها یک نفر در شویتزیا بوده، دیگران در خارج آن بودند. هویت این افراد آشکار نشده است. پلیس امنیتی شویتزیا وجود مشکلها را مشخص کردن هویت این افراد اعتراف کرد.
حالا ما گره های مربوط به شخصیت و مکان آنها را باز کرده ایستاده ایم، اما بر اساس معلوماتی که ما داریم مشخص کردن شخصیت دشوار است.
اما ما خلاصه های خود را داریم. این خلاصه ها بر پایه منابع اداره های حفظ حقوق تاجیکستان، حجت و معلومات های در تلفن موبایلی رحمت آقیلوف یافت شده، همچنین پژوهش جدی بخش های ازبکی و تاجیکی آزادی و خبرنگارانی شویتزیا تهیه شده است.
این از خلاصه های بازرسی دادستان کل شویتزیا. ما نقطه های اصلی خلاصه بازرسی را به طور جدی آموختیم، بخصوص به آموزش افرادی با آقیلوف رابطه داشتن علاقمند بودن تلاش کردیم. در این سند ها که گفتم 9000 صفحه است، رحمت آقیلوف از طریق شبکه های مثل ادناکلاسنیکی تلگرام و بخصوص زلو به جنگره های آسیا مرکزی بخصوص به تاجیکستانی ها تماس مستقیم داشته. آنها در سوریه بودند، در افغانستان بودند و در عراق بودند. در دست من، در موبایل تلفن من اپلیکیشن است به نام زلو. استفادهش خیلی آسان است، مثل رادیو صحبت میکنه، زیر میکنید و فکر خودتون، اندیشه خودتون میگوید. هر کسی که به این اپلیکیشن عضو شده باشد، عضو شده باشد، میتونه شما را گوش کند. شما میتونید با یک کس صحبت کنید یا با یک گروه یا هزاران نفر. و این اپلیکیشن بین جنگنده های تاجی خیلی معروف است. رحمت آقیلوف از همین اپلیکیشن استفاده می برد و تماس اولین او با جنگنده های دولت اسلامی، مخصوصا با جنگنده های دولت اسلامی، جنگنده های تاجیک دولت اسلامی، رهبران او از طریق زلو آغاز شده بود.
خلاصه های دیگر از این قبیلند.
نوشته هایی که در تلگرام و زلو از اعضای گروه دولت اسلامی جمع آوری شده است، قسمان به زبان های روسی و ازبکی، ولی بخش اصلی به زبانی تاجیکی انشا گردیده است. در نوشته های تاجیکی رحمت آقیلوف از شیوه سمرقند و جنگجویان از شیوه تاجیکستان استفاده کردند. لقب های افرادی که با رحمت آقیلوف ملاقات داشتند ما را به فهرست افراد تحت جستجو در روسیه و تاجیکستان رهنمایی کرد.
بالاخره به اعتقاد ما سند و دلیل های جمع آورده مان گواهی آن است که در پس حمله تروریستی رحمت آقیلوف یک نفر روسیگی و چند نفر تاجیکستانی گویا در سوریه و عراق بوده ایستادند.
در حسابات دادستان شویتزیا روشن شده است که رحمت آقیلوف توسط شبکه های اجتماعی با فرماندهان غیر عربی گروه دهشت افکن دولت اسلامی رابطه دائمی داشته است. آنها آقیلوف را به حمله تروریستی آماده کردند و هنگام حمله به او راه و رویش را نشان دادند. اوکلف میگوید که آنها را تنها با لقب هایشان میشناسد. رحمت اوکلف از دعوت پرویز سید رحمانوف ساکن 30 ساله دوشنبه با لقب ابو داوود روح بلند شده است. رحمت اوکلف با ارسن مهاجروف داغستانی 30 ساله با لقب ابو فاطمه در رابطه بوده است. آزادلیک مشخص کرد که او از جانب روسیه در جستجوی بین المللی قرار داشته است. رحمت اوکلف محض توسط ابو فاطمه به دولت اسلامی بیعت کرده است. بر اساس خلاصه های دادستانی شویتسیا برمی آید که جنگی معروف به تخلص ابو عمر و طاغوت شکن تاجیکستانی 26 ساله فرهاد حسنوف بوده است. در ماه اپریل سال 2015 در سایت وزارت امور داخلی تاجیکستان با او جستجو اعلام شده است. رحمت اوکلف هنگام بازرسی اعتراف کرده است که روز حمله با ابو عمر نیز صحبت داشت. به هنگام حمله تروریستی اوکلف را جنگیان با لقبهای ابو عمر و ابو اسامه نارکی رهنمایی کردند. مقامات تاجیکستان ابو اسامه نارکی را که نام اصلیش تاجیدین نظرف است از خطرناکترین مبلغان می دانند. گلمراد حلیموی 42 ساله فرماندهی آمان نیروی ویژه وزارت امور داخلی تاجیکستان. حلیموف در بهار سال 2015 به صف گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیوسته در ماورای سال 2016 وزیر جنگ این سازمان تروریستی تعیین شد. در دست رادیوی آزادلیک دلیل در مورد رابطه مستقیم حلیموف وجود ندارد، اما با نظر داشت آن که جنگیان مذکور در گذشته با پلکونیکی سابق رابطه نزدیک داشته و شامل تشکل نظامی دولت اسلامی بودند، حضور گلمراد حلیموف در بالای این اهرام یا پیرامیده از احتمال دور نیست.
Hello. Can I buy a SIM card? Yes. Swedish SIM card, please.
Yes, yeah? Of course.
Yeah? How much is it?
The SIM card is 45 crowns.
Okay, I'll buy one.
Yes,
okay.
Of course.
Thank you very much. Thank you. Thank you. Hame khalo. من پاسپورت سیم کارت شویدی رو خریدم، نرخش همگی 45 کرون بود. اسناد طلب نکردم، پاسپورت طلب نکردم مثل تاجیکستان، ازبکستان یا دیگر کشورا. در شویدسه میتونید از هر یک دکان بدون نشان دادن اسناد رو سیم کارت شویدی رو برای موبایل های شویدی بخرید. رحمت اوکلف هم خود همین کار رو کرده بود. منزلی که شما می‌بینید در طبقه دوم این آشیانه، در آشیانه دوم مردم مسلمان شوید استاگولم عبادت می‌کرد. امروز البته این مسجد را پوشیدند، چون در این مسجد رحمت اوکلف عقیده های تندروی دولت اسلامی را ترغیب می‌کرد و آدم ها را به دولت اسلامی دعوت می‌کرد. البته پس از حمله تروری این بنا را پوشیدن، امروز اینجا کسی نیست.
این مهاجر تاجیکستانی در مسجد از جمله مخالفان تبلیغات رحمت اوکلف بود. او با شرط آشکار نساختن اسمش برای صحبت با ما راضی شد.
او میگفت ما باید با او وقتی بغدادی باید کنیم یه بانه دولت اسلامی همون جاست.
خب وقتی که دیدید فرداشه دیدید که در روزنامه ها عکسی او را چاپ کردن و صفحه اول و چه حالت افتاده؟
این حالت من باید کلمات تصور کردن نمیتونم، تصویل توده نمیتونم.
محکمه رحمت اوکلف هفته آینده روز 13 فوریه آغاز می شود. گفته می شود که این محکمه بزرگترین محکمه آید به تروریسم خواهد بود. خلاصه چیگونه می شود ما نمی دانیم. مردم شوید نیست زیاد علاقه ندارد با اون چیز، ولی مردم شوید از عمل تروریستی که از ضربه ای که رحمت اوکلف رساند ملهم می جوید، هنوز ملهم می جوید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بانک ملی تاجیکستان ادعا دارد که اگر دو بانک مشکلزای کشور تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک دارایی های خود را به فروش گذارند، صاحبان پسندازها می توانند مبلغ های خود را باز پس بگیرند. رئیس بانک ملی جمشید نور محمدزاده بر این باور است در دو سه سال آینده نظام بانکداری تاجیکستان کاملا سالم خواهد شد. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می کنم. نرگس نظیروی 33 ساله ساکن شهر دوشنبه دوام سال گذشته توانسته است با سرگردانی های زیاد $2,000 پسنداز خود را از تاجیک صادرات بانک قسم به قسم باز پس بگیرد. خانم نظیروا روز 9 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بانک تاجیک صادرات بانک به مبلغ $2,000 گذاشته بودم. از وقتی این $2,000 بر من یک لوخ برگردانیده نتوانستند، هر ماه در مدت یک سال من $200 با پول تاجیکی میگرفتم.
در حالی که نرگس نظیروا به این بانک دیگر هیچ دعوایی ندارد، هزارها مشتری دیگری دو بانک به اصطلاح مشکل زا همانا پشت در این بانک با امیدی برگردان مبلغ های خود قرار دارند. نزاکت شریفو و ساکنی 29 ساله شهر دوشنبه میگوید که هم در تاجیک صادرات بانک و هم در اگرو اینوست بانک پسنداز داشته است، ولی تا حال نمیتواند از اگرو اینوست بانک $1,000 پسندازش را باز پس بگیرد. خانم شریفو 9 فوریه در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
تاجیک صادرات بانک یک ماه با 10 بار сум снимат мукина ай банкомат дусат сумни а агренвес банк ба вообще намитен я гонсум.
Банки мили Таҷикистон мегӯяд ки ҳар ду банки мушкилзо дар баробари муштариҳояшон дар ҳаҷми 1.5 миллиард сомонӣ қарз доранд. Мушкили бозгардони пасандозҳои мардум яке аз доғтарин масъалаи бурони банки беш аз як соли ахир дар Таҷикистон мемонад. Ҷамшид Нур Муҳаммадзода, раиси банки мили Таҷикистон, ки рӯзи 9 феврал дар нишасти матбуоти ниҳодаш ба саволҳои хабарнигорон посух медод, гуфт умедвор аст ки дар фосилаи 2 то 3 соли оянда низоми банкдории Таҷикистон комилан سالم خواهد شد. یکی از راه‌های برقراری کاری دو بانک اصلی دوچاری مشکل شده را در فروش دارایی‌های آنها می‌بینند. نور محمدزاده اینچنین گفت که مشورت‌ها در اطراف سرنوشت فعالیت این دو بانک ادامه دارند و احتمال در این بانک‌ها نظام اداره بیرونی راه‌اندازی شود و رهبریت بانک‌ها عوض گردند. با اطلاع رئیس بانک ملی تاجیکستان، با حساب متخصصان اموال در اختیار داشته این دو بانک خیلی بزرگ است و در صورت فروش آنها پسندازهای کلی مشتریان برگردانده می شوند. اما صاحب نظران به تنها راه حل مسئله بودن این شیوه ای کار شبهه دارند. از جمله می گویند یک سال قبل حکومت تاجیکستان برای نجات این دو بانک بیش از 3 میلیارد سومانی اختصاص داد و حتی این مبلغ نتوانید وضع مالی این دو بانک بزرگ کشور را بهبود بخشد. پیرو چهارشنبه شورای اقتصادی خبرگزاری از پلوس بر این نظر است که فروش دارایی های این بانک نمی تواند مشکل مشتریانش را حل
کند. همون اموالی که دارن برای میرسد و شرطی که همون چیزا توانند فروختن. مردم پول ندارد که همون چیزا خریداری کند. این معنی اون ندارد که برای در خریدار نیست. ما میخوام که یگان چیزا بخرم، لیکن پول ندارم که همون چیزا بخرم.
این هم در حالی که مهلت ضرب العجبی از جانب پرزیدنت تعیین شده برای بانک ها هم بعد یک ماه به آخر میرسد. روز 18 ژانویه رئیس جمهور امالی رحمان در جلسه جنبستی حکومت که در دوشنبه برگزار شد با رهبران بانک ها شانسی دیگر داد که مشکلات پرداخت پذیری خود را حل و فصل کنند. پرزیدنت گفته است که دو ماه دیگر فرصت می‌دهد تا که مشکل بانک‌ها حل خود را پیدا کند. تا کجا وضع در ماه مرد می‌تواند بهتر شود؟ سوالی است که ظاهراً به آن کسی از مقامات پاسخ داده نمی‌تواند. اگر اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از میانه سال 2016 به این سو پرداخت پذیری‌شان را به تدریج از دست دادند. نخست خزینه بانکمات‌ها، بعداً خزینه فیلیال و اداره مرکزی این دو بانک به پول ماندند و مشتریان مبلغ پسنداز و حتی معاش خود را گرفته نتوانستند. بنابر اطلاع بانک ملی 87% سهمیه های اگرو اینوست بانک و 85% سهمیه های تاجیک صادرات بانک در دست دولت است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید.
ایمیل ما tajik@rfrl.org.
با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در جنگ‌های عراق و سوریه در سال گذشته بیش از 150 شهروند تاجیکستان کشته شدند. در نتیجه همکاری‌ها با مقامات حفظ حقوق دیگر کشورها، از 2300 شهروند تاجیکستان که مرتکب جنایت‌های مخصوصاً وزنین بودند و در پیگرد بین‌المللی قرار داشتند، 1600 نفر به تاجیکستان استرداد شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایران خواهم کرد. رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی گفت این افراد در صفحه گروه های تروریستی می جنگیدن. سال گذشته 111 شهروند تاجیکستان با اختیار خود به وطن برگشتند و همشان از جوابگری جنایی آزاد شدند. رمضان رحیمزاده روز 8 فوریه در ادامه گفت سال گذشته نهاد زیر رهبری او تقریبا 40 عمل تروریست را آشکار کرده است. از این حساب 16 سوءقصد به تروریسم می باشد. وزیر کارهای داخلی نقش مقامات قدرتی را در آشکار کردن حادثه های تروریستی در کشورهای دیگر نیز نظر رس دانست.
نقش مقامات کارهای داخلی در پیشگیری نمودن عملهای تروریستی در حدود دیگر دولت ها نیز نظر رس می باشد. از جمله توسط سری وقتی از جانب ما پیشنهاد نمودن خبرهای اپراتیوی عملهای تروریستی در کشورهای زیرین پیشگیری کرده شدن جنایت ها با قید گرفته شده است. در حدود فدراسیون روسیه 5، جمهوری خلقی چین 1، در قزاقستان 1، در ازبکستان 2، در اوکراین 1 هلاک.
وزیر کارهای داخلی می افزاید در داخل کشور باشد 36 حادثه خرابکاری آشکار کرده شده است که 16 حالت آن کوشش انجام دادن عملیات تروریستی بود است که جلوگیری کرده شد. در سال 2017 1300 حادثه خصوصیت اکستریمیستی داشته آشکار کرده شده است که بیش از 300 نفر عضو سازمان های تندرو بازداشت کرده شدند. تعدادی از این افراد که در کشورهای خارجه به سر می بردند بازداشت شده به تاجیکستان انتقال داده شدند.
در سال 2300 نفر برای صادر نمودن جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین با جستجو اعلام کرده شده 1600 نفرشون در همبستگی با ساختارهای مقامات حفظ حقوق دیگر دولت‌ها دستگیر کرده شدند.
و طبق وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده افزود، این 111 نفر از جوابگری جنایی پر آزاد هستند، زیرا آنها اختیاراً برگشتند. مقامات تاجیک گفتند که به احتمال زیاد پلکوونیک فراری گلمراد حلیموف کشته شده است. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت چنین معلومات را از جانب شریکان روسی خود دریافت کردند و حالا درستی آن را با راه‌های خود تحقیق می‌کنند. گلمراد حلیموف فرمانده دسته تعینات مخصوص یا خود آمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 از تاجیکستان غیب زد و ماه می با نشر یک پیام ویدیویی گفت که به دیش پیوسته است. یک سال پس ماه فوریه سال 2016 همایرا میروبا همسر دوم او نیز از تاجیکستان فرار کرد.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
سلام سلام و دوستانی از چشم دور و به دل نزدیک آینده ساز، چی حال دارید؟ ما را یاد نکردید؟ ما شما انقدرش صحبت های گرم و ترانه های شوخ و جذاب آینده ساز را یاد کردیم. منظر انگیزم امروز همراه با همکارم امریدین در ویژه گفتاری آینده ساز همراه و همسفری شما.
بله بله، چون همیشه امروز هم اومده ایم تا چند خبری جالب و مهم از حیات همسالان ما رو به شما برسانیم و اینجا مطرح کنیم. خلاصه گوشه ها رو در گوش گذارید و در جای خود راحت تر نشینید. امروز در آینده ساز این موضوع رو خواهیم داشت.
زندگی دختران لولی، آزاد اما دور از تحصیل.
سیمخانه رزینی 40 نفر به جای 25 کس در یک سیم.
باردار کنی سنعی راه خلاصی از بی‌فرزندی در تاجیکستان.
مردها باید چی پوشند؟ کرته گلدوزی یا شیمو کاستیوم؟
همین مطالب و چند خبری دیگر از عالم جوانان رو امروز یکجا در آینده ساز میشنویم. خبرها رو حالا همکاری ما شادمانی یتیم تقدیم میکند. بفرما شادمان.
پلیس چین با استفاده عینک های مخصوص آفتابی آغاز کرده است که هویت آدم را معین میکند. با اطلاع The Wall Street Journal این دستگاه شخصیت جنایتکار را در 100 میلیون ثانیه معلوم میکند. تکنولوژی نو کار خادمان پلیس را در محله های آسان خواهد کرد که دوربین های نظارتی ندارند. با کمک این عینک ها مقامات حفظ حقوق چین الکای 7 نفر را بازداشت کردند که در جنایت دست دارند. همچنین 26 تن دیگر از حجت ساخته استفاده می بردند. از سوی دیگر استفاده این عینک ها حامیان حقوق را نگران کرده است. آنها می گویند تکنولوژی نو برای تعقیب دیگراندشان و اقلیت های قومی استفاده خواهد شد. بنابر آمار رسمی در چین 170 میلیون دوربین نظارتی نصب شده است که بزرگترین نظام دوربین های نظارتی جهان شمرده می شود. مقامات این کشور بارها تنقید شنیدند که تکنولوژی های نو را برای تعقیب اقلیت های قومی استفاده می برند. شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رویخط رانندگانی را که در برابر قاعده ویران کنی از وظیفه خدمتی شخصان منصبدار و نزدیکان آنها استفاده میکنند نشر کرد. با نشر عکس راننده سرکش در سامانه اینترنتیش این نهاد نوشت که در طول هفته گذشته 11 موردی به طلبات قانونی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی اطاعت نکردن رانندگان ثبت شده است. رئیست کارهای داخلی شهر دوشنبه با اظهار تاسف نوشته است که در بسیار موارد رانندگان سرکش از پشت منصبداران بلندپایه چنین هوا بلندی میکنند. این رانندگان را اساسا بر اساس ماده 239 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان به جوابگری کشانده. بیش از 3000 جوان از تاجیکستان در سال 2017 برای تحصیل به روسیه رفتند. سفیر روسیه ایگور لیاکین فرولوف اخیراً با توجه زیادی جوانان تاجیک به دانشگاه‌های روسیه تاکید کرد و گفت حالا در مکتب‌های عالی روسیه 3000 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کند. 8000 نفر دیگر تحصیل را با زبان روسی در فیلالی دانشگاه های روسیه در تاجیکستان میخوانند. سال 2017 در پی درخواست تاجیکستان جانب روسیه 28 معلمان را از روسیه برای کار و فعالیت به مکتب های تاجیکستان سفربر کرد. امروز ها رابطه آوازخانی نامدار امریکایی بریتنی سپریس با دوست پسر ایرانیش یکی از موضوعهای داغ رسانه ها شده است. بریتنی سپریس همراه با سام اصغری دوست پسر ایرانیش در مجلس های خصوصی و محفل های عمومی ظاهر می شود و عکس های دو نفرهشان را در صفحه در اینستاگرام منتشر می کنند. سام اصغری مربی پرورش اندام و بدنسازی است، حالا در فیلم و کلیپ ها نقش آفری هم می کند. او در جریان نواربرداری کلیپی سلامبر پاتی با بریتنی سپریس آشنا شد. بریتنی در سالگردی دوستش با سام با انتشار عکس دو نفره در صفحه نوشت: این مرد هر روز مرا الهام می بخشد تا انسانی بهتری باشم، مرا خوشحالترین دختر دنیا می کند. این عکس و نوشتش روزهای اخیر بازتاب بسیار در فضای مجازی گشته است و کاربران برداشت های گوناگون از این دارند.
تشکری زیاد از شادمان برای خبرها یک آهنگ می شنویم، فالو و برمی گردیم و به شرح مطلب های وردگی می پردازیم.
برای دختری تاجیک بخوان، برای دختری تاجیک بخوان. سرودی سبزی باران است، سرودی سبزی باران است در نگاهش، تنینی آب و شاران است، تنینی آب و شاران است در نگاهش. برایش هدیه میتون قلب خود را، فقط یاری وفا داروش من میشم. سرودی سبزی باران است، سرودی سبزی باران است در نگاهش، تنینی آب و شاران است، تنینی آب و شاران است در نگاهش.
دختری تاجیک. امریدین در برای دخترهای لولی هم ترانه هست یا نه؟
باید آهنگ باشد زرنگ. زندگی دختران آنها به هر حال از دختران دیگر در تاجیکستان فرق دارد ها؟
البته برای آنها تحصیل کردن شرط نیست، بر محل شوهر میکنند. ولی میدونی چی؟ در انتخاب شوهر آزادند. به هر حال من بعد یک سفر به یک دهی لولی ها در ناحیه ورزوب به این خلاصه آمدم.
خوب خوب کی رفتید و چی گا بود اونجا؟
دیروز همراه با افسانه رفتیم امریدین تا با زندگی زنان و دختران نوع لولی شناس شویم. میدونی چرا؟ سازمان ملل در قطار دیگر توصیه ها از تاجیکستان اخیراً خواسته است برای بهبود یافتن زندگی زنان و دختران جوگی مساعدت کند. حالا گزارش افسانه را میشنویم در این باره.
Сабоҳат Санг ва зани 65 солаи Лули яке аз камтарин занон дар ин авлод аст, ки рӯзашро бо набераҳо дар хона мегузаронад. Ин зан, ки 10 фарзанд ва 3 набера дорад, мегӯяд чанд соли пеш фарзандон борхалтаву асои ӯро, ки ду ҷузъи муҳим барои талбандагӣ буданд, дар як пуштаи баланде зери хок карданд.
Нафкадан адерда учаго дигалин ченагер ку барои мо чуди фарзанда карон чидем ку мо ба айб гуфт. Ин чекаде таёга да ку бурда маҳкам када гур када омад тамом када моча. Ма пеш خالتا تا خالتا داشتیم خیلی نون و او کام دم و ارد و جامع کدیم بچم برای گوه تا کوکش نمونه تش نمونه که پیش قدم مرد کش کور نمیکد خونه شیم بود بچم را چیه نمیرفت یا یک تا کوری دولت نبودن تا کمیت دولت نبودن
مجبور کردنی مادر برای دست کشیدن از کسبی بابایی در قبیله جوگی پدیده این نوست ظاهران زنان این قبیله در کار و زندگی از مردان وابستگی ندارند از مردان خانواده هم شکایت نمی کنند و می گویند مردان آنها را به کار مجبور نمی سازند اما بار اساسی زندگی در گردن زن است اگرچه با افزایش مهاجرت مردان لولی وضع زنان کم و بیش سبک شده است اما هنوز هم زنان زیاد از قبیله در تامین روزگار نقش کلیدی دارند زنان و دخترانی که به قول خودشان به دشت یعنی به تلوندگی می روند می گویند به فرق از سالهای پیش حالا این کار سخت‌تر است هر لحظه می توانند ابله و شوند و به دست میلیسه افتند سومنگول که با نبره 4 ساله و دو خلطه پربار از دهه‌های دیگر از نان طلبی می آمد گفت
زندگی زنکو مشکل بچم مشکل نیمه همه من همه کودک چدکا قطع میرم من با ابله میشم می قپم با سیوم میگرم بچم می قپم من یک چنار میبرم مزر مردکوی هم کار میکنه روسیه میرم می بیان هیچ همش با یک کار می بیان
در قبیله جوگی خوندن زن شرط نیست و اگرچه در دهه‌های لولی نشینی چغتای واقع در ناحیه ورزوب مکتب هست و سالهای اخیر برخی از پسران جوگی به مکتب جلب شدند دختران هنوز هم از تحصیل دورند فقط انگوش شمار دخترانی هستند که خواهش تحصیل کرده صاحب خط و سواد شدند. مدینه شاکیرو و سالی گذشته مکتب میانه را ختم کرد. حالا با کودکان دیگری اولاد خود در اجرای درس ها کمک می رساند و حرف می آموزد. در آیله او یگانه دختر است که خط و سواد دارد.
زیدیت نکده بودم. خودشون یه بار گفتم که من ارزو دارم. می خواهم من خیلی کار کنم که مکتب خونم. من خیلی ارزو دارم. پدر مادر گفتن که خیلی ارزو داشته باشی. خدمت که مهنت که با ارزو می رسی. حرکت که. خوندم خیلی آرزوم درسید
در قطار توصیه های دیگری خود به تاجیکستان سازمان ملل متحد با وضع اقلیت های ملی به ویژه زنان و دختران لولی توجه و تاکید کرده است تا این کشور در بهبودیابی شرایط زندگی و حقوقی آنها مساعدت کند. طبق حسابات تخمینی در تاجیکستان شماره لولیان به بیش از 30,000 نفر می رسد. آنها در ناحیه ورزوب شهری نو حصار واسه عمدتاً در دهه های الهیده بسر می برند. لولی تباران تاجیکستان همان گونه که لولیان اروپایی عادت دارند معمولاً در همشفت یکدیگر زندگی کرده از میان همدیگر عروس و داماد انتخاب می کنند و در حالت های انگوش شمار با ساکنان دیگر تاجیکستان خیش و تبار می شوند. زنان در جامعه آنها حق انتخاب و ازدواج با جوان دلخواه خود را دارند اگر البته او از اولاد یا قبیله خودشان باشد. معمولا دختران لولی که جای تحصیل نمی کنند در 15-16 سالگی آیله‌دار می شوند و یا با جوان دوست داشته خود برآمده می روند. عبدومنان شربتف که دو دختر را به شوهر داده است می گوید
همین مثال دختری هم مثال شوهر می بروریم می تیم مثال می شنیم یا جو مسئل می کنیم که زنک شما راضی می همین مثال همین کاری بود یا زنک ایمان می پرسید که می گوید مردک من همین آدم به مثال دختر می تیم شما راضی می راضی چون مرحمه من توی می کنیم مثال راضی نباشه و چی می تیم همین نونه که اگر دلتون نکشد اولا نمی خوید من چی من وید ایپس چه خودم مثال چیز کنیم تیم وید
ولی دخترانی که با جوان بیرون از اولاد دل می بندند اکثریت راهی یگانه را در فرار از خانه می بینند مثل نصیبه 33 ساله که حالا 4 فرزند دارد برای ازدواج با یک جوان تاجیک 2 سال او در بدر گشت و اذیت کشید. والدان با این اندیشه که خانواده تاجیک کلین لولی را خوش قبول نخواهد کرد و در نیمه راه میگذارد زیدی ازدواج او بودند.
آها اومدند که مردکم دو بار گفت که اما میگیرم اون کس ما روزی نشدن اتا و چند بسر مردک ما اتا و چش رفت که ما دختر ما نمیتیم بچه ترایی نکن که بود بچه خودش گفتم که خاک نشد توکل من به خدا. خسکفا میشینیم گفتم زندگی میکنه. گفتم به نظر ما خسکفای تو میدونم قصر میتوه. مرم قضابای کشتگیم کم قضابای دادگی هم که اینو خانواده خدم خانواده خسر خشتم منو گریختم ایسو گریختم اوسو گریختم هر دو کسا.
با همه تفاوت در بعضی پهلوهای زندگی و اویلداری قشاقی سرفرزندی و طلبندگی آرزوهای زنان و دختران این قبیله از زنان دیگر در تاجیکستان فرق زیاد ندارد. آنها هم میخواهند زندگی خوب و تأمین و کاری مناسبی داشته باشند. حالا با این هدف برخی مثل زنان تاجیک همراه با شوهران خود راه مهاجرت را پیش میگیرند. کمیته کار با زنان تاجیکستان درباره زنان لولی و مشکل آنها حالا معلومات دقیق ندارد، ولی مسئولین این نهاد میگویند تصمیم دارند زندگی آنها را تحقیق و براه اندازی برنامه آوارگردی و بی‌سوادی را در میان این زنان کاهش دهند.
کیا گرمی بیچاره ده کشتلوشون کشول گودا کوشون نکنن میکورا پم که مکتب خونند دخترشون دا مکتب داخل شن یا جوروان کور کنه ای طرف هم جوی اولو دنبوره که بگه که اینا یا سدیا یا پرکرور یا ملیسا یا معلم انا که میخوام که بچه‌ها ما کلون کنه من مثل اوایو مثلم تاجیکو معلم شوار.
تشکر باکن جالب. اگر فرزندانشون پورا به تحصیل فرا گرفته شوند البته به این هدف و آرزوهایشان خواهند رسید.
بله، اگر مکتب ها زیاد شود یا مکتب های مخصوص برای آنها بنیاد شود و جلب شوند حتما زنان لولی به آرزوهای خود خواهند رسید. اما حالا مشکل اصلی در مکتب ها همانا کمبود جای نشست است. در یک صنف تا 40 خواننده تحصیل میکنند یا بوگیر.
این هم در حالی که وزارت معارف و علم تاجیکستان تحصیل بیش از 25 خواننده در یک صنف را غیر قابل قبول میداند. همکار ما سروینوز روحالا در این باره گزارش دارد.
وزارت معارف و علم تاجیکستان شماره زیادی خوانندگان در یک صنف خانه را تعویض کودکان نامید. نوردین سعید وزیر این نهاد ضمن یک نشست خبری گفت مدیران مکتب حق ندارند در یک صنف خانه بیش از 25 خواننده را جای کنند.
کودک با پرستار است و در کور فضا در کور وای تا پارتو پر کده داویدا بازی میکند کو صنف 1 و 4 و 5 و 6 صنف کو پایو وقتی که با جای فاز کردن 25 نفر 42 نفر میشنونه فضای وای تنگ میشه از فضای حرکت نمیابد حقوقش پایمول میشد.
با گفته وزیر معارف این خلاف قانونگذاری تاجیکستان است.
قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از روی مبلغ‌گذاری شرکتی.
برخی والدین از جای داشتن چنین حادثه نگرانی میکنند.
وقتی که در سیمفونا طلبه بسیار باشد وقتی معلم ها نمیرسد همون 45 منیتی که جدا شدگی برای درس همون بفیرم برای مثال 25-30-40 نفر باشند تماما بسنده نیست کم است.
ولی در همین حال بعضی والدین میگویند که به خاطر آموزگار مجبور میشوند و تحصیل فرزندانشون در این گونه صنف روزی شوند.
شون گفت 44-43 هست حاضر نفر. برای اون که معلمش خیلی خوب است، معلمی دانشون است، از اون جهت ما از صنف یک دادیم، معلمشون خیلی باید هم تعریف کردم که معلم بهتری.
مسئولان وزارت معارف میگویند بعضن مقامات محلی با کوشش صرفه صنف ها را متحد میکنند.
بسیار با شدت بلند مقاومت کردیم. ممکن نیست قرار حکومت اجرا کردند نکرد. قرار حکومت تا 25 اومده.
با اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان سال گذشته 130 بینای مؤسسه تعلیمی و بینای ایلوگی در نزد مؤسسه های تعلیمی با 31,000 جای نشست به استفاده داده شد. فعلا تعداد خوانندگان در مؤسسه های تحصیلات عمومی نزدیک به 2 میلیون نفر رسیده است که نسبت به سال گذشته نزدیک 70,000 نفر زیاد است. هرچند مشخص نیست که تاجیکستان با چه تعداد مکتب های تحصیلات همگانی نیاز دارد، ولی آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد که هزارها کودک در سراسر کشور همه سال بدون جای نشست می‌مانند.
تشکر از سروینوز. در مجموع در تاجیکستان 3800 مکتب تحصیلات همگانی هم خصوصی و هم دولتی فعالیت می‌کند که در آنها حدود 2 میلیون خواننده تحصیل علم دارند. همه سال بیش از 200,000 کودک به صنف یکم قدم می‌ماند.
با امید شدن شرایط تحصیل در سیمخانه های برهوا و زمانوی آینده‌ساز رو ما با یک آهنگ پی میگیریم.
از تو میپرسم بهارم کو
کو دیارم کو میپرسم بهارم کو یارم کو دیارم کو
جوانی رادیوی آزادی است روی موجی آزادی. باردارکنی سنعی راهی خلاصی از بفرزندی در تاجیکستان گفته می شود. در این کشور در 5 سال اخیر توسط باردارکنی سنعی 150 کودک به دنیا آمده است.
زرنگیز خانواده ها چه خیلی قبول میکنند این رو و عموماً جامعه تا جای میدونم بیشتر اویله های بفرزند اگر چنین تصمیمی میگیرند جدن پنهان میدارند آن را.
بله حالا هم اشرا میشونه به من بریدین. همکاری ما مومین احمدی در این بارا گزارش دارد.
باردارکنی سنعی را در تاجیکستان فقط در یک شفاخانه انجام میدهند.
ما هم مدتی قریب 13-14 سال فرزندار نبودیم. ایران رفتیم، خطای رفتیم، چند جای دیگر رفتیم، تبابات کردیم، نشید. بعد آمدیم همین مرکزی طبی نسل جمهوری تاجیکستان، تبابات گرفتیم 5 ماه. خدا رو شکر این دوگونه حسن حسین داریم.
چند سال فرزندار نشده؟ 7-8 سال. در این مدت چیکار کرده؟
تبابت گرفتم ولی نشد. برای همین اینجا آمدیم.
در اینجا نه همه زنها را به طوری سنعی باردار میکنند. اول مولیجه میکنند تا از راهی طبیعی حامله شوند. اگر نتیجه نداد اصول سنعی باردارکنی را استفاده میبرند.
ما اول تشخیص میکنیم و با نظر داشت نتیجه های تشخیص اصول مناسبی را انتخاب میکنیم و به بیماران کمک کند.
قیمت مولیجه هم با نظر داشتی بیماری است. اصول های باردارکنی از 2 تا 5 هزار دلار را تشکیل می دهد. شانسی باردار شوی بیمار تقریبا به 38% می رسد.
متاسفانه مردم ما پول زیاد ندارد و ما همیشه وضع آنها را به نوبت می گیریم و گذشت می کنیم. اگر باردارکنی 2 بار نتیجه نداد ما فقط خرج دارو و لوازمات را می گیریم.
نه همه جفت های بفرزند در تاجیکستان پول مالیجه در این شفاخانه را دارند. اما بنا به آمارها در تاجیکستان تقریبا 12% جفت ها مشکلی بفرزندی دارند. پایین آوردن قیمت باردارکنی سنعی مشکل است چون دارو و لوازمات را از خارج می آورند.
من حالا آمار آوردن نمی توانم چون که متاسفانه بسیاری ها به سبب مشکلات گوناگون اجتماعی به ما مراجعه نمی کنند. آنهایی که پیش ما می آیند قبول می کنیم. هیچگاه نگفتیم که دستمان نمی رسد.
هرچند در شفاخانه دستشان به همه احتیاجمندان می رسد ولی رهبریت نیت دارند در شهرهای بزرگ کشور شعبه باز کنند چون که احتیاج به سفر و زندگی در دوشنبه از بین می رود و قیمت باردارکنی سنعی پایین می آید و ممکن است شانسی احتیاجمندان کم بضاعت برای یافتن فرزند بیشتر شود.
تشکر از مومین همکاری ما که در باره باردارکنی سنعی گزارش می داد. زیمنان این کرتا با تو زیبی ده اثرانگیز.
ای تشکرم لیدین.
حالا پوشیدن گیر هرچی میخوایی تا معاین شدن یک لباس یگانه. اخیران وزیر فرهنگ زیمی صحبه در باره لباس پوشی ساکنان کشور گفت کتابی توصیه های این حد آید به طرز لباس پوشی بانوان تاجیک در مکانهای جمعیتی نشر شده است و روزهای نزدیک دسترسی جامعه خواهد شد. با گفته اورومبیک زاده این توصیه ها بر پایه ارزش های لباس های ملی و با در نظر داشتی تجربه کشورهای دیگر آماده شده است.
بله و ضمناً این نوبت مشورت و توصیه های آنها لباسی مردونه را هم در بر خواهد گرفتم لدین. بنابرای اشاره وزیر نه همه مردون هم از استیتیکای پوشیدن این یا آن لباس در مظهر عام آگاهند و بعضن حتی به جلسه با لباسی ورزشی می رفتند.
عجب ما چی لباس می پوشیده باشیم بعد؟
لباس های گلدوزی یا با نقش و نگار ممکن. چی میخندی؟ شاید در گریبان یا نمیدونم یکان جای کرتا یک نقش ملی وارد شود بعد. در هر صورت این فکری من است. حالا فکر دیگران رو در برای لباس ملی مردانه میشنویم.
دولت دولت دموکراتی است. خیلی کدام شهروندی که چی خیلی میخواد باید سر لباسی خود رو پوشد. ولی خوب میشود که بیشتر در روزهای ایدانه آنها لباس های ملی رو ببر نمایند.
فکر من هم یکان الیمنت ملی باید باشد ده تو قشمه نموله کشمه یکان پشکش
نو منی کشت بس نمون نوشه کلکتیروت روباشکی.
به نظر من اولا کرته های مردان رو باید تغییر داد. کرته ها باید کمی شرقی باشند، باید یکان رمزی ملی داشته باشند. مثلا در اوکراین ببینید در کرته ها گلدوزی های ملی هست. باید همین رو در لباس های مردان هم فکر کرده وارد کرد. Охиста охиста бояд либосҳои мардонро зебо ва миллӣ созем.
Традиции уже всё-таки у нас свои национальные традиции должны быть.
Марнавета ҳамаи мард як хоҳиш надорад ки масалан як тош мехоҳад ки либоси миллӣ ба бар кунад. Як дигар ин хоҳишро надорад ки албатта ин вай хуб мешавад ки масалан هر اون کس به طور طبیعی خود مثلا لباس انتخاب کند و باور کند در
وقتی که لباس زن باید ملی باشه ای حتمی باشه باید مردم حتما لباس ملی بپوشد.
شما میدونید که لباس ملی ما همون توقی جامه ما که در روزی توی عروسی میپوشند، مثلا ما میدونیم که در روز خرسندی یا اینکه در روز عیدها باور میکنند خیلی زیبا هست. لیکن به فکر من برای وارد شدن به دنیای پرتمدنی دنیاوی شرط نیست.
آدم باید خودش انتخاب کند که چی پوشد و آیا لباسش موافق است یا نه. لباس ملی رو نه همیشه میشود ببر کرد. مثلا به کارگاه یا یگان جلسه نمیشود با لباس ملی رفت. بعدا آدم باید اقلا در همین مسئله آزاد و مستقل باشد. من مثلا زید لباس یگانه ملی هستم.
موضوع پوشیدن لباس ملی و پرهیز از نمونه های لباس های مذهبی مثل ستر و حجاب از معرکه است که چند سال اخیر در تاجیکستان با اصطلاح مبارزه با بیگانه پرستی راه اندازی می شود. در برابر منع پوشیدن این گونه لباس در مؤسسه های تعلیم و محلی کار در اداره های دولتی سال های گذشته کمیته های زنان و دین رید های صحبت و فرماندهی را در کوچه ها و خیابان های کشور براه می ماندند.
دوست عزیز این گزارش و مطلب های دیگری آینده ساز را شما می توانید در سامانه ozodi.org تماشا کنید و نظر خود را بنویسید. ما اینجا باید با شما خدا حافظ بگویم.
بله تشکر که تا این لحظه با ما بودید و تا ملاقات در برنامه های آینده آینده ساز خدا نگهداری ما با شما.
خیر.
از کوی من بی اختیار از آه سردم جاری شد، دیدم تو را با دیگری دنیای رنگین تیره شد. تو بودی آن آسمانی که پرواز میکردم در هواش، تو بودی آن اقیانوسی ماهی صفت بودم براش. اکنون که باهایم شکست، اکنون که ماه مردرم، تو خاطره در عشق من روزی قیامت کن جواب. اکنون که باهایم شکست، اکنون که ماه مردرم، تو خاطره در عشق من روزی قیامت کن جواب. شناختمت هی یار، چیزی مگو دیرم دیگر ای یار. شناختمت هی یار، چیزی مگو Thank you.
لباس جانم فدایت میکنم چیزی نماد از عهدی با من خود رهایت میکنم تو بودی آن دنیایی که هستی برای من داشت تو بودی آن رویایی که پیشی چشمم زبایی داشت اکنون که را هم بسته شد اکنون غبارم خسته شد دیگر چی سود از التجا اکنون دلم بشکسته شد اکنون که را هم بسته شد اکنون غبارم خسته شد دیگر چی سود از التجا اکنون دلم بشکسته شد
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم مقامات ولایت بدخشان گفتند که از استعمال گندم زهرالود در این ولایت 19 نفر از جمله 8 کودک زهرالود شده تحت نظر پزشکان هستند از مریضی آنها بیماری ورم جگر نام برده می شود آخری ماه ینور امسال در پی چنین زهرالود شوی کودکی 11 ساله در ناحیه ایشکاشیم جان داده بود. مقامات بدخشان روز 9 فوریه گفتند این افراد از آرد گندم زهرالود شدند که تابستان سال گذشته یک صاحبکار محلی از ولایت ختلان برده است. حالا آرد باقی مانده را مصادره کردند. نیلوفر اسلمشاهی و سخنگوی رئیس ولایت بدخشان گفت یک گروه از متخصصان وزارت تندرستی هم به بدخشان رفته و از را از نزدیک تحقیق دارند. بیماری ورم جگر سال 1992 در زمان اوج جنگ داخلی در جنوب تاجیکستان و به خصوص ناحیه فرخار خروج کرد. آن زمان بیش از 8000 نفر در این ناحیه زهرالود شدند. ارتش اسرائیل میگوید که روز 10 فوریه 12 موضع نیروهای سوریه و ایرانی ها را در داخل خاک سوریه هدف قرار داد. در اعلامیه ارتش اسرائیل گفته شده است که هواپیماهای اسرائیلی به موضع نیروهای دفاع هوایی سوریه و ایرانی ها حمله کردند. خبرگزاری رسمی سوریه نوشت نیروهای دفاعی هوایی این کشور نیز به هجوم‌های نوی اسرائیل پاسخ گفتند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید در آغاز روز 10 فوریه یک هواپیمای جنگی اسرائیل در جریان حمله سقوط داده شد. ارتش اسرائیل میگوید که یکی از سرنشین‌ها شدیداً زخمی شده است. رئیس جمهوری روسیه پیش بینی کرد که کشورهای غربی از جاری کردن تحریم‌های ضد مسکو خسته خواهند شد و روابط طرف‌ها به زودی بهبود می‌یابد. ولادیمیر پوتین این اظهارات را روز 9 فوریه در یک جلسه تاجران و کارگران بخش صنعت کشورش بیان کرد. پوتین میگوید محدودیت‌ها در روابط بین‌المللی همه از جمله خود آغازگران این تشبث را به بن‌بست می‌برد. چون این سیاست به منفعت نیست، بر ضرر است. رئیس جمهوری روسیه این اظهارات را در حالی ابراز داشت که قرار است بعد از چند هفته در آن کشور انتخابات پرزیدنتی برگزار شود. آمریکا و اتحاد اروپا و دیگران در واکنش به اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه و نقش آن کشور در جنگ در شرق اوکراین علیه مسکو تحریم جاری کردند. آمریکا برای نقض حقوق بشر و مداخله احتمالی مسکو در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 آن کشور نیز علیه روسیه تحریم جاری نموده است. کیم جونگ اون رهبری کره شمالی رئیس جمهوری کره جنوبی را برای دیدار از پخینیان دعوت کرده است. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز 10 فوریه در این باره خبر داد. اگر این سفر صورت بگیرد، اولین دیدار رهبران دو کره در مدت بیش از 10 سال خواهد بود. خواهر رئیس جمهوری کره شمالی برای اشتراک در مراسم بازی‌های زمستانه المپی در کره جنوبی قرار دارد. سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی گفت وی دعوت شخصی برادرش را در جریان ملاقات با مونجی رئیس جمهوری کره جنوبی سپرده است. در صورت سفر مونجی به کره شمالی این نخستین دیدار رهبران دو کشور پس از سال 2007 به شمار می رود. و ساختمان مسجد بزرگترین در تاجیکستان تقریبا نهایی شده است. این مسجد که در مرکز شهر دوشنبه بنیاد می شود از 4 مناره بلندیش 75 متری و 24 گنبد خرد و بزرگ عبارت است. عکس‌های نو از جریان ساختمان مسجد بزرگترین را روز 9 فوریه خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد. مسئولان دفتر مطبوعاتی پرزیدنت گفتند که در این روز امام علی رحمان به محل ساختمان رفته با جریان کارهای ساختمانی آشنا شده است. رئیس جمهور تاجیکستان گفته است این مسجد که با طرح خود در آسیای مرکزی نادر می باشد باید 100 ساله ها خدمت کند. با این حال مهلت به استفاده دادن مسجد بزرگترین تاجیکستان اعلان نشده است. تکسنگ یا خشتی اولی ساختمان این مسجد را سال 2009 گذاشتند و ساختمانش ماه اکتبر سال 2011 آغاز شد. این مسجد برای نمازگذاری همزمانی از 113 تا 150 هزار نفر پیش بینی شده است. در گذشته مقامات گفته بودند که سرمایه گذاری اصلی تر قطر است که برای ساختمان اولیه 70 میلیون دلار جدا کرد. تاجیکستان هم گفت برای بنیاد این مسجد 30 میلیون دلار می دهد. این مسجد بزرگ در حال ساخته می شد که سازمان و کشورهای خارجی سالهای اخیر مقامات تاجیکستان را برای نقض حقوق دینداران به خصوص پیروان اسلام به شدت تنقید کردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدامدن جمعیست با او در
اجازت ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار کنید
www.azadi.org.
در جنگ های عراق و سوریه در سال گذشته بیش از 150 شهروند تاجیکستان کشته شدند. در نتیجه همکاری ها با مقامات حفظ حقوق دیگر کشورها از 2300 شهروند تاجیکستان که مرتکب جنایت های مخصوصا وزنین بودند و در پیگرد بین المللی قرار داشتند 1600 نفر به تاجیکستان استرداد شدند. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی گفت این افراد در صفحه گروه های تروریستی می جنگیدن. سال گذشته 111 شهروند تاجیکستان با اختیار خود به وطن برگشتند و همشان از جوابگری جنایی آزاد شدند. رمضان رحیمزاده روز 8 فوریه در ادامه گفت سال گذشته نهاد زیر رهبری او تقریبا 40 عمل تروریستی را آشکار کرده است. از این حساب 16 سوءقصد با تروریسم می باشد. وزیر کارهای داخلی نقش مقامات قدرتی را در آشکار کردن حادثه های تروریستی در کشورهای دیگر نیز نظر رس دانست.
نقش مقامات کارهای داخلی در پیشگیری نمودن عملهای تروریستی در حدود دیگر دولت ها نیز نظر رس می باشد. از جمله توسط سری وقتی از جانب ما پیشنهاد نمودن یک خبرهای اپراتیوی عملهای تروریستی در کشورهای زیرین پیشگیری کرده شدن جنایت ها با قید گرفته شده است. در حدود فدراسیون روسیه 5، جمهوری خلقی چین 1، در قزاقستان 1، در ازبکستان 2، در اوکراین 1 هلا.
وزیر کار داخلی می افزاید در داخل کشور باشد 36 حادثه خرابکاری آشکار کرده شده است که 16 حالتی آن کوشش انجام دادن عملیات تروریستی بود است که جلوگیری کرده شد. در سال 2017 1300 حادثه خصوصیت اکستریمیستی داشته آشکار کرده شده است که بیش از 300 نفر عضو سازمان های تندرو بازداشت کرده شدند. تعدادی از این افراد که در کشورهای خارجه به سر می بردند بازداشت شده به تاجیکستان انتقال داده شدند.
در سال صوباتی 2300 نفر برای صادر نمودن جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین به جستجو اعلام کرده شده، 1600 نفرشون در همبستگی با ساختارهای مقامات حفظ حقوق دیگر دولت‌ها دستگیر کرده شدند.
و طبق وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده افزود این 111 نفر از جوابگری جنایی پر را آزاد هستند زیرا آنها اختیاراً برگشتند. مقامات تاجیک گفتند که به احتمال زیاد پلکوونیک فراری گلمراد حلیموف کشته شده است. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت چنین معلومات را از جانب شریکان روسی خود دریافت کردند و حالا درستی آن را با راه‌های خود تحقیق می‌کنند. گلمراد حلیموف فرمانده دسته تعینات مخصوص یا خود آمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 از تاجیکستان غیب زد و ماه می با نشر یک پیام ویدیویی گفت که به دیش پیوسته است. یک سال پس ماه فوریه سال 2016 همایرا میروبا همسر دوم او نیز از تاجیکستان فرار کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بانک ملی تاجیکستان ادعا دارد که اگر دو بانک مشکلزای کشور تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک دارایی های خود را به فروش گذارند، صاحبان پس‌اندازها می توانند مبلغ های خود را باز پس بگیرند. رئیس بانک ملی جمشید نورمحمدزاده بر این باور است در 2-3 سال آینده نظام بانکداری تاجیکستان کاملا سالم خواهد شد. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. نرگس نظیروی 30 ساله ساکن شهر دوشنبه دوام سال گذشته توانسته است با سرگردانی های زیاد $2,000 پسنداز خود را از تاجیک صادرات بانک قسم به قسم باز پس بگیرد. خانم نظیروا روز 9 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بانک تاجیک صادرات بانک با مبلغ $2,000 گذاشته بودم. از وقتی این $2,000 بر من یک لوخ برگردانیده نتوانستند، هر ماه در مدت یک سال من $100
با پول تاجیکی میگیرستم. در حالی که نرگس نظیروا به این بانک دیگر هیچ دعوایی ندارد، هزارها مشتری دیگری دو بانک به اصطلاح مشکل زا همانا پشت در این بانک با امیدی برگردان مبلغ‌های خود قرار دارند. نزاکت شریف و ساکنی 29 ساله شهر دوشنبه میگوید که هم در تاجیک صادرات بانک و هم در اگرو اینوست بانک پسنداز داشته است، ولی تا حال نمیتواند از اگرو اینوست بانک $1,000 پسندازش را باز پس بگیرد. خانم شریف همین فیرال در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
تاجیک صادرات بانک یک ماه با 20 بار سوم سمات ممکن است ای بانکمات 200 سومنی اگر اینویس بانک با وابشه نمیتن یک باشم.
بانک ملی تاجیکستان میگد که هر دو بانک مشکلزا در برابر مشتری هایشان در حجم 1.5 میلیارد سومانی قرض دارند. مشکل بازگردان پسندازهای مردم یکی از داغ‌ترین مسئله بحران بانکی بیش از یک سال اخیر در تاجیکستان میماند. جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان که روز 9 فوریه در نشست مطبوعاتی نهادش با سوال های خبرنگاران پاسخ میداد گفت: امیدوار است که در فاصله 2-3 سال آینده نظام بانکداری تاجیکستان کاملا سالم خواهد شد. یکی از راه های برقراری کاری دو بانک اصلی دوچاری مشکل شده را در فروش دارایی های آنها میبینند. نور محمدزاده اینچنین گفت که مشورت ها در اطراف سرنوشت فعالیت این دو بانک ادامه دارند و احتمال در این بانک ها نظام اداره بیرونی راه اندازی شود و رهبریت بانک ها عوض گردند. به اطلاع رئیس بانک ملی تاجیکستان، به حساب متخصصان اموال در اختیار داشته این دو بانک خیلی بزرگ است و در صورت فروش آنها پسندازهای کلی مشتریان برگردانده می شوند. اما صاحب نظران به تنها راه حل مسئله بودن این شیوه کار شبهه دارند. از جمله میگویند یک سال قبل حکومت تاجیکستان برای نجات این دو بانک بیش از 3 میلیارد سومانی اختصاص داد و حتی این مبلغ نتوانید وضع مالی این دو بانک بزرگ کشور را بهبود بخشد. پیرو چهارشنبیف شورای اقتصادی خبرگزاری از پلوس بر این نظر است که فروش دارایی های این بانک نمیتواند مشکل مشتریانش را حل کند.
دو بانک همون اموالی که دارند بر میرسد و شرطی که همون چیزا توانند فروختند. مردم پول ندارد که همون چیزا خریداری کند. این معنی اون ندارد که برای خریدار نیست. من میخوام که یگان چیزا بخرم، لیکن پول ندارم که همون چیزا بخرم.
این هم در حالی که مهلت ضرب العجبی از جانب پرزیدنت تعیین شده برای بانک ها هم بعد یک ماه به آخر میرسد. روز 18 ژانویه رئیس جمهور امالی رحمان در جلسه جنبستی حکومت که در دوشنبه برگزار شد به رهبران بانک ها ظاهرا شانسی دیگر داد که مشکلات پرداخت پذیری خود را حل و فصل کنند. پرزیدنت گفته است که دو ماه دیگر فرصت می دهد تا که مشکل بانک ها حل خود را پیدا کند. تا کجا وضع در ماه مرد می تواند بهتر شود؟ سوالی است که ظاهرا به آن کسی از مقامات پاسخ داده نمی تواند. اگر اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از میانه سال 2016 به این سو پرداخت پذیریشان را به تدریج از دست دادند. نخست خزینه بانکمات ها، بعدن خزینه فیلیال و اداره مرکزی این دو بانک بی پول ماندند و مشتریان مبلغ پسنداز و حتی معاش خود را گرفته نتوانستند. بنابر اطلاع بانک ملی 87% سهمیه های اگرو اینوست بانک و 85% سهمیه های تاجیک صادرات بانک در دست دولت است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دنیا کی در هر هستی انتظاری
با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. روزی 13 فوریه در شویتسیا محاکمه رحمت عاقلوف یک شهروند ازبکستان شروع می شود که او را به انجام خونین ترین حمله تروریستی در آن کشور متهم می کنند. رحمت عاقلوف سال گذشته با یک ماشین باربر در مرکز استکهلم پایتخت شویتسیا 5 نفر را کشت و 10 تن دیگر را زخمی کرد. یک تحقیق خبرنگاران بخشی تاجیکی و ازبکی رادیو آزادی همراه با روزنامه‌نگاران شوید معلوم کرد که این عمل تروریستی را جنگجویان تاجیک گروهی به نام دولت اسلامی طرح‌ریزی کردند.
چنانی که میبینید در این کوچه، از این کوچه هر روز هزارها نفر مردم عبور میکنند. یک سال قبل در این کوچه بدترین حمله تروریستی صادر شد. صادر کننده این تروریستی خونین رحمت عاقلوف 39 ساله مهاجر نالگال از ازبکستان بود.
5 نفر کشته شدند. جوانترین قربانی حمله دخترچه 11 ساله بود. 15 نفر دیگر زخمی شده بودند. حمله تروریستی به این شکل رخ داده بود.
مرکز استکهلم، روز جمعه پس از نهار، خیابان دروتنگتن سیرادم است. در این خیابان تجارتی هزاران نفر در سیر و گشت هستند. کمی دورتر در خیابان همسایه ماشین باربر را دزدیدند. این ماشین باربر به زودی در سرخط خبرهای جهان قرار می گیرد. پس از دو گردش راننده به خیابان تحت نظرش رسید. او سرعت ماشین را بلند کرد و بعضی از مانعهای سری راه را پخش کرده گذشت. ساعت 14:53 دقیقه به پلیس خبر دادند. راننده به خیابان دروتنگتن رسید. ماشین باربر 500 متر را با سرعت بلند طی کرده به سمت ازدحام حرکت کرد. سیاحان، شاگردان مکتب و خریداران برای نجات جانشان تلاش داشتند. اتوبوس به خاطر جلوگیری از برخورد با ماشین باربر ترمز را پخش کرد. حمله تروریستی 30 ثانیه تا زمانی وارد دوکان لباس فروشی شدن ماشین باربر ادامه کرد. در پس ویرانه ها جسد کشته شدگان و زخمیان باقی ماندند. خرابکاری دهشت آور بود. با استفاده از تلاطم راننده از ماشین باربر جهیده خود را به ایستگاه مترو رساند و از نظرها غایب شد. دود سیاه به آسمان پیچید. صدای بانگ خطر یا سیگنالیزاسیا. 7 اپریل سال 2017 روز جمعه شویتسیا بزرگترین حمله تروریستی را در تاریخ خود پشت سر کرد.
رحمت عاقلوف که به هنگام حمله زخمی شده بود برای فرار تلاش کرد، اما پس از 5 ساعت حادثه او در شمال استکهلم دستگیر شد. خبرنگار شوئدی آنا کارلسن یادآوری میکند که برای از این حادثه جان به سلامت بردن تمام نیرویش را صرف کرده است.
این روز رو خوب یاد دارم. اون روز استاگول مثل روزی بهار بود. خورشید درخشان بود. اما در یک لحظه همه چیز به هم خورد. به هنگام حمله من در ایستگاه مرکزی بودم. رحمت اقلف در همین ایستگاه برای فرار تلاش کرد. خاص داشت از این فرودگاه به فرودگاه دیگر رود. من او را ندیدم. با تلفنم نظر کرده تلاش میکردم ببینم که چه حادثه رخ داد. من عکس ماشین بربری به داخل دکان لباس فروشی در آمده را دیدم. یک دوستی نزدیکم محض در همین جا در تالار آرایشی کار میکرد. گویا دلم از تپیدن ماند. برای تماس با دوستم تلاش کردم. اما پاسخ نداد. من خبر احتمال کشته شدن 4 یا 5 نفر را خواندم. وجودم لرزید. نمیتوانستم با دوستم در تماس شوم. بعدن خود او به من زنگ زد. زنده بوده است. گروه نجات آنها را به مکان امن انتقال داد. دوستم صحت و سلامت بوده است. اون لحظه ها را هیچگاه فراموش نمیکنم.
گرچه رحمت آقیلوف مهاجر غیر قانونی بود، اما هم در شویتزه و هم در ازبکستان برای حملات مربوط به تروریستی مجازات نشده بود. حالا در منطقه وربری اطراف استکهلم سکونت داشتن او برای همگان معلوم گردید.
آخرین بینایی که رحمت آقیلوف زندگی میکرد این بینا بود. چنانه که میبینید این بینا را الان دارن تعمیر میکنند. ولی رحمت آقیلوف برای غوتاندن استکهلم به خون در اینجا تیاری خودش را آغاز کرد یک چند ماه و بمب دستی را او در این چکلگزار در این جنگلزار آماده کرد.
روز 30 ژانویه دادستانی شویتزیا رسما رحمت آقیلوف را در حمله تروریستی متهم کرد. خود اماروس پلیس از نتایج بازرسی اهل جامعه را آگاه ساخت. پرونده حمله تروریستی که تقریبا در مدت 10 ماه تکمیل شد از 9000 صفحه عبارت است. در این سند جزئیات هر قدم رحمت آقیلوف تا حمله، به هنگام حمله و پس از آن بیان شده است. بنا به اطلاع نیروهای امنیتی شویتزیا او به تنهایی این حمله را انجام نداده است. به تعبیر این منبع رحمت آقیلوف در حمله تروریستی با چند نفر در رابطه بوده است. طبق گزارش از جمله آنها تنها یک نفر در شویتزیا بوده، دیگران در خارج آن بودند. هویت این افراد آشکار نشده است. پلیس امنیتی شویتزیا وجود مشکلی ها را مشخص کردن هویت این افراد اعتراف کرد.
حالا ما گره های مربوط به شخصیت و مکان آنها را باز کرده ایستاده‌ایم، اما بر اساس معلوماتی که ما داریم مشخص کردن شخصیت دشوار است.
اما ما خلاصه های خود را داریم. این خلاصه ها بر پایه منابع اداره های حفظ حقوق تاجیکستان، حجت و معلومات های در تلفن موبایلی رحمت آقیلوف یافت شده، همچنین پژوهش جدی بخش های ازبکی و تاجیکی آزادی و خبرنگارانی شویتزیا تهیه شده است.
این از خلاصه های بازرسی دادستان کل شویتزیا. ما نقطه های اصلی خلاصه بازرسی را به طور جدی آموختیم، بخصوص به آموزش افرادی با آقیلوف رابطه داشتن علاقمند بودن تلاش کردیم. در این سند ها که گفتم 9000 صفحه است، رحمت آقیلوف از طریق شبکه های مثل ادناکلاسنیکی تلگرام و بخصوص زلو به جنگره های آسیای مرکزی بخصوص به تاجیکستانی ها تماس مستقیم داشته. آنها در سوریه بودند، در افغانستان بودند و در عراق بودند. در دست من، در موبایل تلفن من اپلیکیشن است به نام زلو. استفادهش خیلی آسان است، مثل رادیو صحبت میکنه، زیر میکنه و فکر خودتون، اندیشه خودتون میگوید. هر کسی که به این اپلیکیشن عضو شده باشد، عضو شده باشد، میتونه شما را گوش کند. شما میتونید با یک کس صحبت کنید یا با یک گروه یا هزاران نفر. و این اپلیکیشن بین جنگنده های تاجی خیلی معروف است. رحمت آقیلوف از همین اپلیکیشن استفاده می برد و تماس اولین او با جنگنده های دولت اسلامی، مخصوصا با جنگنده های دولت اسلامی، جنگنده های تاجیک دولت اسلامی، رهبران او از طریق زلو آغاز شده بود.
خلاصه های دیگر از این قبیل است.
نوشته هایی که در تلگرام و زلا از اعضای گروه دولت اسلامی جمع آوری شده است قسمان به زبان های روسی و ازبکی، ولی بخش اصلی به زبانی تاجیکی انشا گردیده است. در نوشته های تاجیکی رحمت عاقلوف از شیوه سمرقند و جنگجویان از شیوه تاجیکستان استفاده کردند. لقب های افرادی که با رحمت عاقلوف ملاقات داشتند ما را به فهرست افراد تحت جستجو در روسیه و تاجیکستان رهنمایی کرد.
بلاخره به اعتقاد ما سند و دلیل های جمع آورده مان گواه آن است که در پس حمله تروریستی رحمت عاقلوف یک نفر روسیگی و چند نفر تاجیکستانی گویا در سوریه و عراق بوده استادند.
در حسابات دادستان شویتسیا روشن شده است که رحمت عاقلوف توسط شبکه های اجتماعی با فرماندهان غیر عربی گروه دهشت افکن دولت اسلامی رابطه دائمی داشته است. آنها عاقلوف را به حمله تروریستی آماده کردند و هنگام حمله به او راه و رویش را نشان دادند. عاقلوف میگوید که آنها را تنها با لقب هایشان میشناسد. رحمت عاقلوف از دعوت پرویز سید رحمانوف ساکن 30 ساله دوشنبه با لقب ابو داوود روح بلند شده است. رحمت عاقلوف با ارسن مهاجروف داغستانی 30 ساله با لقب ابو فاطمه در رابطه بوده است. آزادلیک مشخص کرد که او از جانب روسیه در جستجوی بین المللی قرار داشته است. رحمت عاقلوف محض توسط ابو فاطمه به دولت اسلامی بیعت کرده است. بر اساس خلاصه های دادستانی شویتسیا برمی آید که جنگی معروف به تخلص ابو عمر و طاغوت شکن تاجیکستانی 26 ساله فرهاد حسنوف بوده است. در ماه اپریل سال 2015 هم در سایت وزارت امور داخلی تاجیکستان با او جستجو اعلان شده است. رحمت عاقلوف هنگام بازرسی اعتراف کرده است که روز حمله با ابو عمر نیز صحبت داشت. به هنگام حمله تروریستی عاقلوف را جنگیان با لقب های ابو عمر و ابو اسامه نارکی رهنمایی کردند. مقامات تاجیکستان ابو اسامه نارکی را که نام اصلیش تاجیدین نظرف است از خطرناکترین مبلغان می دانند. گلمراد حلیموی 42 ساله فرمانده آمان نیروی ویژه وزارت امور داخلی تاجیکستان. حلیموف در بهار سال 2015 به صف گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیوسته در ماورای سال 2016 هم وزیر جنگ این سازمان تروریستی تعیین شد. در دست رادیوی آزادلیک دلیل در مورد رابطه مستقیم حلیموف وجود ندارد، اما با نظر داشت آن که جنگیان مذکور در گذشته با پلکونیکی سابق رابطه نزدیک داشته و شامل تشکل نظامی دولت اسلامی بودند، حضور گلمراد حلیموف در بالای این اهرام یا پیرامیده از احتمال دور نیست.
Hello. Can I buy a SIM card?
Yes.
Swedish SIM card, please.
Yes, yeah? Of course.
Yeah. How much is it?
The SIM card is 45 pounds.
Okay, I'll buy one.
Yes,
okay.
Of course.
Thank you. همه خالوم من پاسپورت سیم کارت شویدی رو خریدم، نرخش همگی 45 کرون بود. اسناد طلب نکردم، پاسپورت طلب نکردم مثل تاجیکستان، ازبکستان یا دیگر کشورها. در شویدسه میتونید از هر یک دکان بدون نشان دادن اسناد رو سیم کارت شویدی رو برای موبایل های شویدی بخرید. رحمت عاقلوف هم خود همین کار رو کرده بود. منزلی که شما می‌بینید در طبقه دوم این آشیانه، در آشیانه دوم مردم مسلمان شویت استکهلم عبادت می‌کرد. امروز البته این مسجد را پوشیدند، چون در این مسجد رحمت عاقلوف عقیده های تندرو دولت اسلامی را ترغیب می‌کرد و آدم‌ها را به دولت اسلامی دعوت می‌کرد. البته پس از حمله تروری این بنا را پوشیدند. امروز اینجا کسی نیست.
این مهاجر تاجیکستانی در مسجد از جمله مخالفان تبلیغات رحمت عاقلوف بود. او با شرط آشکار نساختن اسمش برای صحبت با ما راضی شد.
او میگفت ما باید با الله که بغدادی باید کنید یه بنا دولت اسلامی همون جاست.
خب وقتی که دیدید فرداشا دیدید که در روزنامه ها عکس او را چاپ کردن در صفحه اول و چه حالت افتاده؟
این حالت من در خیلی من تصور کردن نمیتونم، تصمیم تو رو نمیتونم.
محکمه رحمت آقیلوف هفته آینده روز 13 فوریه آغاز می شود. گفته می شود که این محکمه بزرگترین محکمه آید به تروریسم خواهد بود. خلاصه چگونه می شود ما نمی دانیم. مردم شوید نیست زیاد علاقه ندارد با اون چیز، ولی مردم شویدسه از عمل تروریستی که از ضربه ای که رحمت آقیلوف رساند ملهم می جوید. هنوز ملهم می جوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
از خارجه تنها محصولات حلال. تاجیکستان مین بعد محصولات بدون تمغه حلال را به بازارش راه نمی دهد. ساکنان در مورد بودجه تقدیر پولهای ما را به ما حل می کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
مقامات وزارت مهنت و مهاجرت میگویند سال گذشته تقریبا 120 هزار شهروند تاجیکستان که قبلا با حکم دادگاه‌های روسیه از حق ورود به آن کشور برای مهلت‌های مختلف محروم شده بودند دوباره توانستند برای کار به روسیه بروند. با این وجود تقریبا 180 هزار نفر مهاجر تاجیک همچنان از حق ورود و کار در روسیه محروم هستند. سومنگل تقایزاده وزیر مهنت، شغل اهالی و مهاجرت میگوید عفو مهاجران کاری تاجیک در پی توافقات رهبران تاجیکستان و روسیه حاصل شده است. این مقام تاجیک همچنین خبر داد که حالا حکومت تاجیکستان برای باجای کار تامین کردن مهاجران به اصطلاح اخراج شده برنامه های خاصی را عملی میکند. به اطلاع این وزارت سال گذشته تقریبا 500 هزار شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه و قزاقستان رفتند که نسبت به یک سال گذشته 6% کمتر است. درآمد اکثر خانواده ها در تاجیکستان از حساب مهاجران است. مهاجران کره تاجیک در 9 ماه سال گذشته به تاجیکستان تقریبا 1,700,000,000 دلار پول فرستادند که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 18% بیشتر می باشد. وزارت کشاورزی تاجیکستان تصمیم گرفته است بر دهقانانی که کارتوشکا میپرورند تخمی بدهد. عزت الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان روز 6 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت کارتوشکای تخمی به اهالی در آغاز موسم تقدیم می شود و هنگام حاصل غنداری وزارت به همان مقدار از آنها کارتوشکا خواهد گرفت. ستاری گفت وزارت با هدف تامین دهقانان کشور با تخمی اعلی صفت سال گذشته از روسیه و بلاروس تخمی وارد کرد و آن را در موضع کنست پرورش نمود. بنا به اطلاع وزارت کشاورزی امسال در کشور در میدان 40,000 هکتار زمین کشت کارتوشکا گذرانده می شود و برای این 120 هزار تانه تخمی اعلی صفت ضرور است. ساختمان تئاتر ملی تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه قطع شده است. شمس‌الدین آرامبگزاده وزیر فرهنگ روز 7 ژانویه در نشست مطبوعاتی گفت ساختمان تئاتر ملی با سببهای جدی موقتاً باز داشته شده است، ولی این سببهای جدی را شرح نداد. وزیر اظهار امید کرد که ساختمان تئاتر ملی سال 2019 یا 2020 انجام خواهد یافت. پای دیوار این تئاتر ماه مارس سال 2015 گذاشته شده بود. تئاتر ملی در شفت آثارخانه ملی تاجیکستان محل بازار سابق برکت بنیاد می شود. وزارت مالیه کشور آن زمان گفته بود که این انشاءات باید در مدت 5 سال آینده و با مبلغ تقریبا 700 میلیون سومانی بنیاد شود.
و بانک ملی مجوز فعالیت باز یک تشکیلات خرد قرضی را بیکار کرد. ریاست بانک ملی تاجیکستان قرار خود را در این رابطه روز 1 فوریه سال 2008 صادر کرد. در متن این قرار گفته می شود اجازت نامه تشکیلات قرضی خرد باوری و همکاری که 22 اپریل سال 2014 صادر شده است از اعتبار ساقط کرده شود. تشکیلات قرضی باوری و همکاری که بیشتر در شهر دوشنبه فعالیت می کرد بیش از 3000 نفر مشتری داشت.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیکستان واردات همه گونه محصولات گوشتی از خارج کشور را که تمغه حلال ندارد منع میکند. این طلبات را خدمات نظارت دولتی بایتاری تاجیکستان به وارد کنندگان محصولات گوشتی در میان گذاشت. تاجبگ ناروف معاون رئیس خدمات نظارت دولتی بایتاری تاجیکستان بر در صحبت با رادیو آزادی گفت که منبع شرکت های خارجی تنها در صورت دریافت اکریدیتاسی مقامات تاجیکستان می توانند به کشور محصولات بیارند. ناروف گفت
آره همیشه مثلا سرتیفیکات همو شرکت ها که وقتی که خراب کرده حلال که هسته حتما مثل همون شرکت باید که ای خوزیات همون دولتش باید که سرتیفیکات حلال باید داشته باشه. همین همه نمود محصولت که ما در مثل همین گوشتی دیگر است میرم گوشتی اصابی نمود چیزی یخی میمالگیده باید که سپیسیالیست ما برای همون زوادار اکریدیتاد سکرم بینن بعد یعنی بعد اجازت سیم. اگر بشر دیگه همون فیرمایی که خارجی با خود چونم که بخواهن که سمسلات این خیزیم با وارد کن همین خیلی با پرسنل اکار که باید سپیسیالیست ما رفته با همون زوادار بینن بعد همون محصولت ما دورد چوار.
تاجبگ ناروف میگوید طلبی تمغه حلال از محصولات خارجی با آن خاطر است که بخش عمده مردم تاجیکستان محصولات حلال استعمال میکنند و از گوشت حیوانی که در شرایط غیر این ضبط شده است ناراحت میشوند. تاجیکستان کشورهای کارشریکش را نیز از این دیگرگونی آگاه کرد. راستل خوزنزار اداره نظارت بخطری مال و مواد غذایی در روسیه در تارنمای رسمیش در باره تغییرات و طلبات نوی تاجیکستان در باب محصولات گوشتی یک بیانیه نشر نمود. مسئولان راستل خوزنزار شرکت‌های روسیه را آگاه کردند که برای صادرات مال به تاجیکستان گرفتن اکریدیتاسی دولتی با سرتیفیکات حلال حتمی است. با بازار تاجیکستان بیشتر از هندوستان و روسیه و قسما از ترکیه و قزاقستان محصولات گوشتی وارد می شود. پس از سرد شدن مناسبت ها با ایران واردات گوشت مرغ از این کشور قطع شد. ایران از کشورهای عمده وارد کننده گوشت مرغ به بازار تاجیکستان به شمار می آمد. در دکان های گوشت فروشی تاجیکستان تنها گوشت حلال که در خود کشور استحصال شده است به فروش می رود. گوشت وارداتی تنها در سوپرمارکت ها فروخته می شود. آشخانه و طربخانه ها معمولاً گوشت ارزان را از سوپرمارکت ها میگیرند و با مشتریان حلال معرفی میکنند. باید گفت که مسئله گوشت حلال برای بخش عمده اهالی مسئله پرینسیپیالی نیست و مردم گوشت های وارداتی را نیز استعمال میکنند. این مسئله برای قشر محافظه‌کار اهالی مهم است. در صنعت خوراکواری مخصوصاً در کشورهایی که ساکنانشان اکثراً پیروی دین اسلام هستند، حلال معروف‌ترین برند به شمار می‌آید. در قزاقستان و روسیه کمیته‌های با نام حلال وجود دارد که در آن کارمندان با شمول روحانیان بعد از سنجش شرایط ذبح گاو و مال و تولید محصولات گوشتی به شرکت‌ها سرتیفیکات حلال می‌دهند. این مرکزها محصولات را حلال عنوان می‌کنند که در ترکیبش الکل، گوشت یا روغن خوک ندارد و مال با رعایت قاعده‌های اسلامی ضبط شده است. در تاجیکستان اکثریت مشتریان هنگامی خریداری محصولات گوشتی مخصوصا حسب از سنه 3 سال دیده بیشتر به حلال بودن یا نبودن آن اهمیت میدهند. تاجیکستان سال 2013 معیار حلال را بر رسمیت شناخت و سال 2013 اداره تاجیک استاندارد معیارهای تمغه حلال را تهیه کرد. عین زمان یک بخش مخصوص در این اداره فعالیت میکند که پس از سنجش به شرکت ها و مال و محصولات آنها سرتیفیکات و یا تمغه حلال میدهد. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. 10 سال باز در تاجیکستان شرکت اهالی در تهیه و قبول بودجه در همه سطح ها حتمی شده است. اما مقامات هنوز هم نظر ساکنان را در تقسیم پول های بودجه پرسان نمی شوند. از این رو جایگاهی تاجیکستان در فهرست شفافیت بودجه میانی 115 کشور دنیا در مقام 77 است. کشورهای دیگری پس از شوروی به مثل قرغیزستان و گرجستان با کسب 50 و 70 خال در میان کشورهای باز در روند تهیه و اجرای بودجه پیش صف بودند. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم امردین علیموف میشنوید.
هرچند از 10 سال به این سو شرکت ساکنان در تهیه و اجرای بودجه مقامات محلی در تاجیکستان حتمی شده است، ولی تا حال شهروندان در این امر فعال نیستند. آنها معمولا از تصویب شدن بودجه از طریق رسانه ها آگاه می شوند. ناحیه رودکی در 60 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه واقع است و از ناحیه های سر اهالی و از لحاظ اقتصادی پیشرفته تاجیکستان دانسته می شود. محی‌الدین نوربوتایف رئیس جماعت سلطان آباد ناحیه رودکی صحبت با رادیو آزادی گفت که بودجه جماعت آنها را حکومت ناحیه تهیه کرده برای تصدیق به جماعت می فرستد. با گفته وی ساکنان محلی و حتی رهبران جماعت در تهیه بودجه جماعت تقریبا شرکت نمی کنند. جناب نوربوتایف افزود که با آنها از ناحیه تنها بودجه را می فرستند که خودشان تهیه کردند. رئیس جماعت سلطان آباد گفت:
یک سال مبلغ که مثلا من یک 100,000 سوم مبلغ جدا میشد، منم همین 100,000 چند سال برآمد میکنم، جمع میزنم، من همه کن مبلغ برای این، من همه کن مبلغ برای این، من همه کن برای این گوشه پیشنهاد میکنم، برای همه را تصمیم میکنم، او خیلی پیشنهاد کنم، او مبلغ ما اصلاح
محی‌الدین نوربوتایف در پاسخ به این سوال که آیا وکیلان مجلس جماعت و خود اهالی در تهیه بودجه سهم میگیرند یا نه، گفت که جماعت هرچند پرنفوذ و از لحاظ اقتصادی پیشرفته هم میباشد، ولی مبلغ خرجش از سوی حکومت ناحیه راه اندازی میشود. ما امکان داریم که ساختمان مؤسسه یا انجام کارهای پرخرج را خود سرمایه گذاری کنیم. از ناحیه هرچه که گفتند همان را میکنیم، افزود محی‌الدین نوربوتایف. موضوع اشتراک اهالی در روند تهیه بودجه و اجرای آن روز 31 ژانویه در شهر دوشنبه با شرکت مقامات و کارشناسان مطرح شد. در این نشست گفته شد که هرچند از 10 سال به این سو در تاجیکستان شرکت اهالی در تهیه و قبول بودجه در همه سطح‌ها حتمی شده است، ولی ساکنان تا حال چندان در این امر سهمی نظررسی ندارند. تاکید شد که حتی قانونگذاری معین کرده است که بدون محاکمه شهروندان هیچ قانونی بودجه این یا آن محل نباید پذیرفته شود. اکتم جمعایف نامزد علم‌های اقتصادی و مسئول جمع‌آوری مواد تحلیلی برای ایندکس شفافیت بودجه تاجیکستان که از سوی سازمان بین المللی IBP در میان کشورهای جهان تهیه می شود، روند تهیه و اجرای بودجه در تاجیکستان را شفاف نمی داند، زیرا با گفته وی ساکنان تاجیکستان تنها بعد از قبول بودجه در پارلمان از آن آگاهی می یابند و حتی نمی توانند روند اجرای آن را نظارت کنند. جناب جمعایف در این رابطه گفت:
وظیفه اولین درجه این آماده کردن و نشر حسابات نیم ساله بودجتی از نقطه نظر دسترسی آن با مجموعه گروه های شهروندی.
این در حال است که بودجه تاجیکستان سالهای اخیر در پارلمان کشور بدون بحث با پخش تگمچه طرفدار یک دلانه قبول کرده می شود و پارلمان نظارت بر تطبیق بودجه صلاحیت خود را استفاده نمی کند. در تاجیکستان پرزیدنت همزمان سرور حکومت است و طرح بودجه بعد بررسی حکومت به پارلمان پیشنهاد می شود. از این رو نمایندگان مردمی آن را به چالش نمی کشند. اکتم جمعایف معتقد است که فراهم سازی زمینه های تامین شفافیت تهیه و اجرای بودجه در تاجیکستان برآمد کاهش فقر در این کشور مساعدت میکند، زیرا ساکنان مبلغ بودجه را ثمرناک برای بهبود زندگی خود مصرف خواهند کرد. اما مقامات به این نظر است که در پی تصمیم های خیردمندانه خود سطح کمبیزاعتی در تاجیکستان از حدود 60% تا 10 سال قبل تا 31% در سال گذشته کاهش داده است. در همین حال شرکت کننده های همایش امروز ادعا داشتند که صلاحیت اندازبندی و اختصاص امتیازها باید به وکیلان مجلس های محلی واگذار کرده شود و از این راه شرایط زندگی ساکنان ناحیه یا جماعت ها باز هم بهتر می شود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
سر دی
عزیزم آغوش نشدم و خود گفتم اگر بدادی قلبم نرسی یار این سکون بمیرم از نفسی آمده که خوانم غباری دوری نگیرم آمده که آرزم بستی نستم نمیرم آمده که بشکنی سکوتی سردی خانه را تا انتهای رهبری این عاشقی دیوانه را این عاشقی دیوانه
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، با برنامه نوبتی مهمونی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده گفتار این نوبت. جایزه بهترین حمایتگر حقوق سال اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت را لولا نصرالدینوا رهبر سازمان جمعیتی اراده سزاوار شد. جایزه بیورو حقوق انسان و رعایت قانونیت از سال 2009 تقدیم می‌گردد و به نفرانی داده می‌شود که برای رشد و حمایت حقوق انسان در تاجیکستان تلاشی ارزنده داشتند. لولا نصرالدینوا که 7 سال اخیر از حقوق کودکان از جمله گرفتاران اوتیسم و یا در خودماندگی حمایت می‌کند، برای به زندگی معمولی وارد کردن چنین کودکان و هم تلاش حفظ حقوق‌های آنها این جایزه را صاحب شد.
لولا نصرالدینوا سال 1977 در شهر دوشنبه تولد شده، تحصیلات میانه را در مکتب رقمی 20 پایتخت گرفته است. او سال 2001 دانشگاه طبی تاجیکستان را با اختصاص طبیب آیلوی ختم کرد. فعالیت کاری او در سازمان‌های اجتماعی از جمله اشتراک آغاز شده، از سال 2008 تا این زمان در سازمان جمعیتی اراده کار میکند و رهبری آن را برداشت دارد. اویلدار صاحبی 4 فرزند.
خانم نصرالدینوا در یک گفتگو با رادیوی آزادی از فعالیت کوریش از وضع گرفتاران اوتیسم در جامعه تاجیکستان اظهار نظر کرد.
مبارک باشه جایزه رحمت کلون. ما البته کوشش کردیم که حمایت کنیم، да, برای اینکه کودکای داروی اوتیسم، نورسو داروی اوتیسم، کاونسلر داروی اوتیسم بسیار مشکلات خود دارد. هم اویلاها بسیار مشکلات خود دارد. ما من چنی خودم مادری کودکای کودکی داروی اوتیسم هستم، هم بر کار میکنیم، بو تشکیل کردیم برنامه ها هم دسترس برای کودکان نورسو با کاونو داروی اوتیسم، برای همین ممکن برای همین چیز دا ما انتخاب کردن. برای چی؟ برای اینکه ما کوشش کردیم که ادمایی که داروی اوتیسم در جامعه باشد، دسترس با تعلیم باشد، وارد شود به جامعه.
تصمیم شما از کجا گرفته شد که مثلا محض همین گروهی کودکای حمایت کنید و با تحصیل فرا گیرید و یک سازمانی هم تشکیل کنید که از خودی حقوق کودک حمایت کند؟
ما تشکیلات پدر و مادر ها دا اساساً ما همه کسی که پدر و مادر ها ما داریم همه خود کودک ها دا ما چند سال شد مثلا پسر من که 16 سال می شود اون کس اوتیسم دارد، ما همه خود همه پدر و مادر ها که جمع شدیم 7 سال پیش همه خود تشکیلات کشدیم، برای اینکه ما نمی خواستیم که کودک های ما در جای اینترنت هلتا دا ما نمی خواستیم کودک های ما دور از اویلا روند، برای اینکه ما پدر و مادر ها هستیم، ما میگویم که ما ответственны за своих детей, мы боят фикр кунем, чего мы куда кое-куда мы юрдам кунем. Албатом он наметуним хаминчис кардан бе давла, да, бе мутахасисо. Хамиха саршутки мы як джуя мутахасисо кати куру фаулята саркадем. Як джуя вазурати тандурусти кати, вазурати маориф кати, тренингуя у музищи мутахасисо хам подару мударго ташкил кардем, бат хамиха марказа кушадем. Албата бо юрдами ташкилатхой бальнал мили. Барунки бисер авалаш бисер мушкель бут баруэму. Аму хавсал пеш бисер мутахасисо سو هم پدر مادر خود نفهمیدن که اوتیسم چی هستن. بودی ما خرسند هستیم که ما خوشبختانه هستیم که بسیار ادمو اسویدملینیا در جمعه بسیار شد این معلومات در برای اوتیسم در بین هم متخصص و هم ادمای از جامعه بسیار تر شد، زیاد شد.
پس از این معلوم می شود که شما نه همچون یک حقوق شناس و حمایتگر، بلکه همچون یک مادر برای حمایه کودکای گرفتار اوتیسم کوشش میکنید.
ها البته ما برای همه کودک هم ما کوشش میکنیم که حمایه همه کودکای حمایه کنیم، نه فقط که اوتیسم دارد، هم هر نمودی معیوبیت، نیکی برای اینکه ما فهمیدیم که همین خصلت چه مو کار میکنیم کودکو یا که نورسو یا که کلونو کسی که دارد اوتیسم یا که مخصوصیت های ذهنی، اینا با مشکل تر در جامعه وارد شدن، مونیه ها بسیار تر، مناسبات جامعه مشکل تر برای همین کودک، هم برای اویلاها، نه فقط برای همون شخصی که دارد اوتیسم، هم برای عمومی اویلا بسیار مشکل، هم استرس، دپرسیه، ایزولاسیه، استیگما، دسترس نیست. برای همین ما همین خو کار میکنیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما شنونده عزیزی برنامه مهمونی آزادی از رادیوی آزادی هستید. حاضر چی خیلی است واسه تو جای میدونیم یک چند وقت شکایت ها هم زیاد بود که مثلا کودکایی که داروی اوتیسم هستن مثلا در جامعه قبول ندارن، حتی در مسافرکش ها سوار نمیکنن. حاضر چی خیلی است بعدی کوشش های شما؟
البته ما هولیم پرابلم ها هستن، برای اینکه هولیم اوتیسم هولی در ریستری معیوبیت در تاجیکستان ورید شدگی نیستن. ما یک جای کتی وزارت تندرستی تشکیلات بین‌المللی تندرستی یک جای کار کردیم که همین اوتیسم ورید شود. البته همه باوری داریم که اوتیسم این بیماری نیستن، این حالت، این نمودی معیوبیت هستن. ای البته کودکو نورسو کلونو که دارد اوتیسم باید میتوند خوندن، باید میتوند تعلیم گرفتن، میتوند کسب آموختن. ما بسیار خرسند هستیم تشکیلات ما که همین سال با از ماه سپتامبر 15 نفر کودکای دارد اوتیسم در مکتب اودی ورید شدند. البته این چه ما میگویم заслуга پدر و مادر ها، заслуга معلم ها، یکی ما بسیار خرسند هستیم که همین سال هم رئیسات معارف، هم مکتب ها، دیرکتورای مکتب ها، هم پدر و مادر ها یک جویا همین достиження شد. البته بو هولم проблема ها هستند، مثلا بسیار کودکای دارای اوتیسم نورسو کلونو و یا حاضر در ریستر نیستند، یکی ما کوشش کردیم که اگر یا کسی که دارد اوتیسم یا که اوتیسم یا که مخصوصیت های انکشاف ذهنی و یا حق دارد در مکتب های عمومی خوندن. البته با ما دستگیری مخصوص میتیم، البته ما دستگیری ایلوگی میتیم، در تعلیمی ایلوگی ما میگویم، در یکی توان بخشی ریبیلیتاسی، یکی در حالاتی بر وقتی، اینکه البته چه میگویم، مقصدی ما که همین کودکو باید در جمعه باشن. در تاجیکستان در ریگیستری تشکیلات ما 537 کودک هم نوراز هم کلونسول وایشدگی تو 22 سال، تو 22 سال، یکی مرکزی ما حاضرش با فقط 128 کودک با کمک میکند در برنامه ها اینو فرو گرفتگی شدگی هست. البته این همه کودکان نی، برای همین ما فکر کردیم که ما بسیار خرسند هستیم که مثلا هستن بسیار پدر و مادرها کسی که میخواهد با همین تشکیلات های کشودن، با همین مرکز های کشودن، مثلا در خوجند هستن پدر و مادر ها، در گونچی بسیار پدر و مادر ها که همین فعالیت میکنند. عموما در تاجیکستان 38 تشکیلات پدر و مادر ها که هم حقوق های حمایه میکنند، هم برنامه های میکشد برای خود.
یعنی مثل شما
یک سازمان مثل ایروده ندارد؟ تشکیلات ایروده یکونه هستن، نیکی بسیار پدر و مادر ها که در دیگر تشکیلات ها هستن، ما کتی ویو بسیار همکاری میکنیم، در مشارکو هستیم، برای همین ویویم برنامه ها برای کودکای دارای اوتیزم هم میکشوید. کسی کودکای دارای اوتیزم کور میکنه.
سالهای پیش اونا پدر مادرایی که مثلا کودکشون گرفتاری اوتیزم بودن کمتر خودشون پنهان میکردن بیماریشون، نمی براوردن کوچه تو جای مشاهده میشد. حاضر چقدر است واس مثلا نمیخوان تعلیم گیرن، پدر مادرها چقدر کوشش میکنن؟
دا البته پیشتر بسیار مشکل بود. نیکی مثلا پیشتر 10 سال پیش دا وقتی که پسری من مایدا بودن هم مناسبت از جمعه دیگر خل بود، دا بسیار مشکل بود در بیرون برآمدن. دا برای چی پدر و مادرها ممکن روز کرده محکم کردن کودکشون رو؟ برای اینکه مناسبت جمعه بسیار سخت بود. دا البته ما چه پدر و مادرها که وقتی کار میگویم که میگویم که چه که شما بسیار خودتون میبروید در بیرون، شما خودتون کودکتون ایزو نمیکشید، شما خودتون میگوید که ها کودکی من دارد اوتیزم، نیکی شما باید فهمید دا مخصوصیت های کودکی من هم حرمت کنید. همیخل هم جمعه عوض میشود دا، تویست این از دو طرف باید کار باشد. البته وقتی پدر و مادر در دیپریسیا هستن همین چیز بسیار مشکل، برای همین برنامه های ما هم برای کودکو هستن هم برای مادرها هستن. برای اینکه همین روزی که شما در دیاگنوز اوتیزم دا که همین حالت اوتیزم میشنوید، این بسیار مشکل برای اولاها، برای اینکه همه ارزو دارد که کودک بیگون پرگده با به مخصوصیت خود تولد میشود. نیکی وقتی که روزی که شما میفهمید که کودک همیخ حالت اوتیزم دارد یا که یگون دیگر نمودی دارد مایوبیتی دارد، این بسیار مشکل. برای همین همون معلومات کدومی که برای پدر و مادر میگیرد همون یکم روز با بسیار مهم است. ای البته روز به روز پدر و مادر خودشون بسیار مستقل میشوند، خودشون متخصص میشوند، ای ما چه کوشش کار میکنیم که ما خودمون میخواهیم که پدر و مادر خودشون متخصص بهترین شود برای کودکای خودشون را.
سازمانی شما با یک کودک دارای اوتیسم چی شرایط فراهم میکند؟ مثلا از نظر روانی است، نمیدونم جسمانی است،
این وابسته از سن و سال کودک، هم این وابسته از قابلیت های کودک. تویست ما حاضر داریم 5 تا برنامه دخالت بر وقتی کودکایی که از 2 سال تا 6 سال میبیاد، اینو میبیاد یک جای مادر هوکتی، ما میگویم برنامه مادر و کودک نماشد. البته اونجا مادر و کودک یک جای میبیاد که برای کودکو مایده بسیار ضرور است تعلیمی هم توان بخشی چیز بازی گرفتن، هم چون باید مادر یاد گیرنده چه من مثلا کودک خورونم، چه کودک معاشرت یاد سیم، چه کودک از من بازی کنه، چه من با اهمیت سیم.
آسان نیست با کودک اوتیزم کار کردن. در همین تجربه کاریتون شده است که مثلا نگون پدر و مادر حتی دست خوشی دست کشیدن داشت از این خل کودکش، از شما کمک میخواست یا میخواست که برات با یکون اینترنت سپورد؟
البته همین چیز در تجربه ما بودن. مثلا همین خل تجربه داشتیم که یک اولا اومدن گفتن که التماس ما با یاردم کنید که کودک با اینترنت سپوریم. ما همین خل بسیار گاو زدیم که اولا برای چی کدوم مشکلات خود دارید ما با نقل کنید. البته مادر بسیار وقتی که بسیار مونده شدن در استرس در 24 ساعت کودک نگو کردن، اگر با کودک وزمینتر هستن بسیار مشکل. ما میگویم که ما شما با دیگر برنامه مثلا نشون میتیم، شما میتونید کودک با این برنامه آوردن، برای اینکه اگر شما کودک دور از خودتون میکنید برای کودک بسیار مشکل میشد. کودکی دارای اوتیزم و بسیار مشکل در برای حسیات خو گپ زدن، در برای میکروبونی، در برای فکرشون گفتن بسیار مشکل. نیکی وایو همشون همین حسیات خو دارد. اگر کودکی دارای اوتیزم یگون کودک دور از اویلا میشد، این بسیار با انکشاف کودک بسیار تحسین میکند. البته بعد ما اویلا با یا که مادر با همین خل نشون میتیم که ما همین برنامه شما با دستگیری کرده میتونیم، بسیار اویلا ها همین خل روزی میشوند. ما حاضر 25 نفر داریم کودکو که از سهر تا ساتوی چور میبیویان، کودکوی که همین خل سیتواتس با افتیدگی دانی که هستن. همین خل سیتواتس وقتی که اویلا نمیخواهد برای دا برنامه ما اومدن کام استن.
شنونده عزیز، شما گفتاری نوبتی مهمونی آزادی رو از رادیوی آزادی شنیدید و مهمونی امروزی برنامه ما بودند لولا نصرالدینوا، رهبری سازمانی جمعیتی ایرودا. اینجا میرسیم با پایانی برنامه. تا صحبتی نوبتی روی همین امواج خیر. نفس است، با هم نفسی کن نفسی بی
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات ولایت بدخشان گفتند که از استعمال گندم زهرالود در این ولایت 19 نفر از جمله 8 کودک زهرالود شده تحت نظر پزشکان هستند. از مریضی آنها بیماری ورمی جگر نام برده می شود. آخری ماه ینوری امسال در پی چنین زهرالود شوی کودکی 11 ساله در ناحیه ایشکاشیم جان داده بود. مقامات بدخشان روز 9 فوریه گفتند این افراد از آرد گندم زهرالود شدند که تابستان سال گذشته یک صاحبکار محلی از ولایت ختلان برده است. حالا آرد باقی مانده را مصادره کردند. نیلوفر اسلمشاهی و سخنگوی رئیس ولایت بدخشان گفت یک گروه از متخصصان وزارت تندرستی هم به بدخشان رفته و از را از نزدیک تحقیق دارند. بیماری ورمی جگر سال 1992 در زمان اوج جنگ داخلی در جنوب تاجیکستان و به خصوص ناحیه فرخار خروج کرد. آن زمان بیش از 8000 نفر در این ناحیه زهرالود شدند. ارتش اسرائیل میگوید که روز 10 فوریه 12 موضع نیروهای سوریه و ایرانی ها را در داخل خاک سوریه هدف قرار داد. در اعلامیه ارتش اسرائیل گفته شده است که هواپیماهای اسرائیلی به موضع نیروهای دفاعی هوایی سوریه و ایرانی ها حمله کردند. خبرگزاری رسمی سوریه نوشت نیروهای دفاعی هوایی این کشور نیز به هجوم‌های نوی اسرائیل پاسخ گفتند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید در آغاز روز 10 فوریه یک هواپیمای جنگی اسرائیل در جریان حمله سقوط داده شد. ارتش اسرائیل میگوید که یکی از سرنشین‌ها شدیداً زخمی شده است. رئیس جمهوری روسیه پیش بینی کرد که کشورهای غربی از جاری کردن تحریم‌های ضد مسکو خسته خواهند شد و روابط طرف‌ها به زودی بهبود می‌یابد. ولادیمیر پوتین این اظهارات را روز 9 فوریه در یک جلسه تاجران و کارگران بخش صنعت کشورش بیان کرد. پوتین میگوید محدودیت‌ها در روابط بین‌المللی همه از جمله خود آغازگران این تشبث را به بن‌بست می‌برد، چون این سیاست به منفعت نیست، بر ضرر است. رئیس جمهوری روسیه این اظهارات را در حالی ابراز داشت که قرار است بعد از چند هفته در آن کشور انتخابات پرزیدنتی برگزار شود. آمریکا و اتحاد اروپا و دیگران در واکنش به اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه و نقش آن کشور در جنگ در شرق اوکراین علیه مسکو تحریم جاری کردند. آمریکا برای نقض حقوق بشر و مداخله احتمالی مسکو در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 آن کشور نیز علیه روسیه تحریم جاری نموده است. کیم جونگ اون رهبری کره شمالی رئیس جمهوری کره جنوبی را برای دیدار از پخینیان دعوت کرده است. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز 10 فوریه در این باره خبر داد. اگر این سفر صورت بگیرد، اولین دیدار رهبران دو کره در مدت بیش از 10 سال خواهد بود. خواهر رئیس جمهوری کره شمالی برای اشتراک در مراسم بازی‌های زمستانه المپی در کره جنوبی قرار دارد. سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی گفت وی دعوت شخصی برادرش را در جریان ملاقات با مونجی رئیس جمهوری کره جنوبی سپرده است. در صورت سفر مونجی به کره شمالی این نخستین دیدار رهبران دو کشور پس از سال 2007 به شمار می رود. و ساختمان مسجد بزرگترین در تاجیکستان تقریبا نهایی شده است. این مسجد که در مرکز شهر دوشنبه بنیاد می شود از 4 مناره بلندیش 75 متری و 24 گنبزی خرد و بزرگ عبارت است. عکس‌های نو از جریان ساختمان مسجد بزرگترین را روز 9 فوریه خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد. مسئولان دفتر مطبوعات پرزیدنت گفتند که در این روز امام علی رحمان به محل ساختمان رفته با جریان کارهای ساختمانی آشنا شده است. رئیس جمهور تاجیکستان گفته است این مسجد که با طرح خود در آسیای مرکزی نادر میباشد باید 100 ساله ها خدمت کند. با این حال مهلت به استفاده دادن مسجد بزرگترین تاجیکستان اعلان نشده است. تکسنگ یا خشت اولی ساختمان این مسجد را سال 2009 گذاشتند و ساختمانش ماه اکتبر سال 2011 آغاز شد. این مسجد برای نمازگذاری همزمانی از 113 تا 150 هزار نفر پیش بینی شده است. در گذشته مقامات گفته بودند که سرمایه گذاری اصلی تر قطر است که برای ساختمان اولیه 70 میلیون دلار جدا کرد. تاجیکستان هم گفت برای بنیاد این مسجد 30 میلیون دلار می دهد. این مسجد بزرگ در حال ساخته می شد که سازمان و کشورهای خارجی سالهای اخیر مقامات تاجیکستان را برای نقض حقوق دینداران به خصوص پیروان اسلام به شدت تنقید کردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه سید باو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
روزی 13 فوریه در شویتسیا محاکمه رحمت عاقلوف یک شهروند ازبکستان شروع می شود که او را به انجام خونین ترین حمله تروریستی در آن کشور متهم می کنند. رحمت عاقلوف سال گذشته با یک ماشین باربر در مرکز استکهلم پایتخت شویتسیا 5 نفر را کشت و ده تن دیگر را زخمی کرد. یک تحقیق خبرنگاران بخش تاجیکی و ازبکی رادیو آزادی همراه با روزنامه‌نگاران شوید معلوم کرد که این عمل تروریستی را جنگجویان تاجیکی گروه به نام دولت اسلامی طرح‌ریزی کردند.
چنانی که میبینید در این کوچه، از این کوچه هر روز هزارها نفر مردم عبور میکنند. یک سال قبل در این کوچه بدترین حمله تروریستی صادر شد. صادر کننده این تروریستی خونین رحمت عاقلوی 39 ساله مهاجر نالگل از ازبکستان بود.
5 نفر کشته شدند. جوانترین قربانی حمله دخترچه 11 ساله بود. 15 نفر دیگر زخمی شده بودند. حمله تروریستی به این شکل رخ داده بود.
مرکز استکهلم، روز جمعه پس از نهار، خیابان دروتنگتن سیرودم است. در این خیابان تجارتی هزاران نفر در سیر و گشت هستند. کمی دورتر در خیابان همسایه ماشین باربر را دزدیدند. این ماشین باربر به زودی در سرخط خبرهای جهان قرار می گیرد. پس از دو گردش راننده به خیابان تحت نظرش رسید. او سرعت ماشین را بلند کرد و بعضی از مانعهای سری راه را پخش کرده گذشت. ساعت 14:53 دقیقه به پلیس خبر دادند. راننده به خیابان دروتنگتن رسید. ماشین باربر 500 متر را با سرعت بلند طی کرده به سمت ازدحام حرکت کرد. سیاحان، شاگردان مکتب و خریداران برای نجات جانشان تلاش داشتند. اتوبوس به خاطر جلوگیری از برخورد با ماشین باربر ترمز را پخش کرد. حمله تروریستی 30 ثانیه تا زمان وارد دوکان لباس فروشی شدن ماشین باربر ادامه کرد. در پس ویرانه ها جسد کشته شدگان و زخمیان باقی ماندند. خرابکاری دهشت آور بود. با استفاده از تلاطم راننده از ماشین باربر جهیده خود را به ایستگاه مترو رساند و از نظرها غایب شد. دود سیاه با آسمان پیچید. صدای بانگ خطر یا سیگنالیزاسیا. 7 اپریل سال 2017 روز جمعه شویتسیا بزرگترین حمله تروریستی را در تاریخ خود پشت سر کرد.
رحمت عاقلوف که به هنگام حمله زخمی شده بود برای فرار تلاش کرد، اما پس از 5 ساعت حادثه او در شمال استکهلم دستگیر شد. خبرنگار شوئدی آنا کارلسن یادآوری میکند که برای از این حادثه جان به سلامت بردن تمام نیرویش را صرف کرده است.
این روز را خوب یاد دارم. اون روز استکهلم مثل روزی بهار بود. خورشید درخشان بود. اما در یک لحظه همه چیز به هم خورد. به هنگام حمله من در ایستگاه مرکزی بودم. رحمت عاقلوف در همین ایستگاه برای فرار تلاش کرد. قصد داشت از این فرودگاه به فرودگاهی دیگر رود. من او را ندیدم. با تلفنم نظر کرده تلاش میکردم رو بینم که چی حادثه رخ داد. من عکس ماشین باربری به داخل دکان لباس فروشی در آمده را دیدم. یک دوستی نزدیکم محض در همین جا در تالار آرایشی کار میکرد. گویا دلم از تپیدن ماند. برای تماس با دوستم تلاش کردم اما پاسخ نداد. من خبری احتمال کشته شدن 4 یا 5 نفر را خواندم. وجودم لرزید. نمی توانستم با دوستم در تماس شوم. بعدن خود او به من زنگ زد. زنده بوده است. گروه نجات آنها را به مکان امن انتقال داد. دوستم صحت و سلامت بوده است. اون لحظه ها را هیچگاه فراموش نمی کنم.
گرچه رحمت آقیلوف مهاجر غیر قانونی بود، اما هم در شویتسه و هم در ازبکستان برای حملات مربوط به تروریستی مجازات نشده بود. حالا در منطقه وربری اطراف استکهلم سکونت داشتن او برای همگان معلوم گردید.
آخرین بینایی که رحمت آقیلوف زندگی میکرد این بینا بود. چنانه که میبینید این بینا را الان دارن تعمیر میکنند. ولی رحمت آقیلوف برای غوتاندن استکهلم به خون در اینجا تیاری خودش را آغاز کرد یک چند ماه، و بمب دستی را او در این چکلکزار، در این جنگلزار آماده کرد.
روز 30 ژانویه دادستانی شویتسیا رسما رحمت آقیلوف را در حمله تروریستی متهم کرد. خود اما روز پلیس از نتایج بازرسی اهل جامعه را آگاه ساخت. پرونده حمله تروریستی که تقریبا در مدت 10 ماه تکمیل شد از 9000 صفحه عبارت است. در این سند جزئیات هر قدم رحمت آقیلوف تا حمله، به هنگام حمله و پس از آن بیان شده است. بنا به اطلاع نیروهای امنیتی شویتسیا او به تنهایی این حمله را انجام نداده است. به تعبیر این منبع رحمت آقیلوف در حمله تروریستی با چند نفر در رابطه بوده است. طبق گزارش از جمله آنها تنها یک نفر در شویتسیا بوده، دیگران در خارج آن بودند. هویت این افراد آشکار نشده است. پلیس امنیتی شویتسیا وجود مشکلها را مشخص کردن هویت این افراد اعتراف کرد.
حالا ما گره های مربوط به شخصیت و مکان آنها را باز کرده ایستاده‌ایم، اما بر اساس معلوماتی که ما داریم مشخص کردن شخصیت دشوار است.
اما ما خلاصه های خود را داریم. این خلاصه ها بر پایه منابع اداره های حفظ حقوق تاجیکستان، حجت و معلومات های در تلفن موبایلی رحمت آقیلوف یافت شده، همچنین پژوهش جدی بخش های ازبکی و تاجیکی آزادی و خبرنگارانی شویتسیا تهیه شده است.
این از خلاصه های بازرسی دادستان کل شویتسیا. ما نقطه های اصلی خلاصه بازرسی را به طور جدی آموختیم، بخصوص به آموزش افرادی با آقیلوف رابطه داشتند، علاقمند بودند، تلاش کردیم. در این سند ها که گفتم 9000 صفحه است، رحمت آقیلوف از طریق شبکه های مثل ادناکلاسنیکی، تلگرام و بخصوص زلو به جنگره های آسیای مرکزی، بخصوص به تاجیکستانی ها تماس مستقیم داشته. آنها در سوریه بودند، در افغانستان بودند و در عراق بودند. در دست من، در موبایل تلفن من اپلیکیشن است به نام زلو. استفادهش خیلی آسان است، مثل رادیو صحبت میکنه، زیر میکنه و فکر خودتون، اندیشه خودتون میگوید. هر کسی که به این اپلیکیشن عضو شده باشد میتونه شما را گوش کند. شما میتونید با یک کس صحبت کنید یا با یک گروه یا هزاران نفر. و این اپلیکیشن بین جنگنده های تاجی خیلی معروف است. رحمت آقیلوف از همین اپلیکیشن استفاده می برد و تماس اولین او با جنگنده های دولت اسلامی، مخصوصا با جنگنده های دولت اسلامی، جنگنده های تاجیک دولت اسلامی، رهبران او از طریق زلو آغاز شده بود.
خلاصه های دیگر از این قبیلند.
نوشته هایی که در تلگرام و زلو از اعضای گروه دولت اسلامی جمع آوری شده است، قسمان به زبان های روسی و ازبکی، ولی بخش اصلی به زبانی تاجیکی انشا گردیده است. در نوشته های تاجیکی رحمت آقیلوف از شیوه سمرقند و جنگجویان از شیوه تاجیکستان استفاده کردند. لقب های افرادی که با رحمت آقیلوف ملاقات داشتند ما را به فهرست افراد تحت جستجو در روسیه و تاجیکستان راهنمایی کرد.
بالاخره به اعتقاد ما سند و دلیل های جمع آورده مان گواهی آن است که در پس حمله تروریستی رحمت آقیلوف یک نفر روسیگی و چند نفر تاجیکستانی گویا در سوریه و عراق بوده ایستادند.
در حسابات دادستان شویتسیا روشن شده است که رحمت آقیلوف توسط شبکه های اجتماعی با فرماندهان غیر عربی گروه دهشت افکن دولت اسلامی رابطه دائمی داشته است. آنها آقیلوف را به حمله تروریستی آماده کردند و هنگام حمله به او راه و رویش را نشان دادند. اوکیلف میگوید که آنها را تنها با لقب هایشان میشناسد. رحمت اوکیلف از دعوت پرویز سید رحمانوف ساکن 30 ساله دوشنبه با لقب ابو داوود روح بلند شده است. رحمت اوکیلف با ارسن مهاجروف داغستانی 30 ساله با لقب ابو فاطمه در رابطه بوده است. آزادلیک مشخص کرد که او از جانب روسیه در جستجوی بین المللی قرار داشته است. رحمت اوکیلف محض توسط ابو فاطمه به دولت اسلامی بیعت کرده است. بر اساس خلاصه های دادستانی شویتسیا برمی آید که جنگی معروف به تخلص ابو عمر و طاغوت شکن تاجیکستانی 26 ساله فرهاد حسنوف بوده است. در ماه اپریل سال 2015 در سایت وزارت امور داخلی تاجیکستان با او جستجو اعلام شده است. رحمت اوکیلف هنگام بازرسی اعتراف کرده است که روز حمله با ابو عمر نیز صحبت داشت. به هنگام حمله تروریستی اوکیلف را جنگیان با لقب های ابو عمر و ابو اسامه نارکی رهنمایی کردند. مقامات تاجیکستان ابو اسامه نارکی را که نام اصلیش تاجیدین نظرف است از خطرناکترین مبلغان می دانند. گلمراد حلیموی 42 ساله فرماندهی آمان نیروی ویژه وزارت امور داخلی تاجیکستان. حلیموف در بهار سال 2015 به صف گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیوسته در ماورای سال 2016 هم وزیر جنگ این سازمان تروریستی تعیین شد. در دست رادیوی آزادلیک دلیل در مورد رابطه مستقیم حلیموف وجود ندارد، اما با نظر داشتی آن که جنگیان مذکور در گذشته با پلکونیکی سابق رابطه نزدیک داشته و شامل تشکل نظامی دولت اسلامی بودند، حضور گلمراد حلیموف در بالای این اهرام یا پیرامیده از احتمال دور نیست.
Hello. Can I buy a SIM card? Yes. Swedish SIM card, please.
Yes, yeah? Of course.
Yeah? How much is it?
The SIM card is 45 crowns.
Okay, I'll buy one.
Yes,
okay.
Of course.
Thank you very much. Thank you. Thank you. Hame khalo, man passport SIM card Swedish ro kharidam. Narkhash hamagi 45 crown bud. اسناد طلب نکردم، پاسپورت طلب نکردم مثل تاجیکستان، ازبکستان یا دیگر کشورها. در شویتس میتونید از هر یک دکان بدون نشان دادن اسناد را سیم کارت شویدی را برای موبایل های شویدی بخرید. رحمت اوکیلف هم خود همین کار را کرده بود. منزلی که شما میبینید در طبقه دوم این آشیانه، در آشیانه دوم مردم مسلمان شویت استگالم عبادت میکرد. امروز البته این مسجد را پوشیدن، چون در این مسجد رحمت اوکیلف عقیده های تندروی دولت اسلامی را ترغیب میکرد و آدم ها را به دولت اسلامی دعوت میکرد. البته پس از حمله تروری این بنا را پوشیدن. امروز اینجا کسی نیست.
این مهاجر تاجیکستانی در مسجد از جمله مخالفان تبلیغات رحمت اوکیلف بود. او با شرط آشکار نساختن اسمش برای صحبت با ما راضی شد.
او میگفت ما باید با ابو بکر بغدادی بیعت کنیم. یگانه دولت اسلامی همون جاست.
خب وقتی که دیدید فرداشه، دیدید که در روزنامه ها عکسی رو چاپ کردن در صفحه اول، و چه حالت افتاده؟
این حالت من یک کلمت تصور کرده نمیتونم، تصویر داده نمیتونم.
محکمه رحمت اوکیلف هفته آینده روز 13 فوریه آغاز میشود. گفته میشود که این محکمه بزرگترین محکمه آید به تروریسم خواهد بود. خلاصه چگونه میشود ما نمیدونیم. مردم شوید نیست زیاد علاقه ندارد با اون چیز، ولی مردم شویتسه از عمل تروریستی که از ضربه ای که رحمت اوکیلف رساند ملهم جوید، هنوز ملهم جوید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بانک ملی تاجیکستان ادعا دارد که اگر دو بانک مشکلزای کشور تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک دارایی های خود را به فروش گذارند، صاحبان پسندازها می توانند مبلغ های خود را باز پس بگیرند. رئیس بانک ملی جمشید نور محمدزاده بر این باور است در دو سه سال آینده نظام بانکداری تاجیکستان کاملا سالم خواهد شد. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. نرگس نظیروی 30 ساله ساکن شهر دوشنبه دوام سال گذشته توانسته است با سرگردانی های زیاد $2,000 پسنداز خود را از تاجیک صادرات بانک قسم به قسم باز پس بگیرد. خانم نظیروی روز 9 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بانک تاجیک صادرات بانک با مبلغ $2,000 گذاشته بودم. از وقتی این $2,000 بر من یک لوک برگردانیده نتوانستند، هر ماه در مدت یک سال من $200 با پول تاجیکی میگرفتم.
در حالی که نرگس نظیروی به این بانک دیگر هیچ دعوایی ندارد، هزارها مشتری دیگری دو بانک به اصطلاح مشکلزا همانا پشت در این بانک با امیدی برگردان مبلغهای خود قرار دارند. نزاکت شریفو ساکنی 29 ساله شهر دوشنبه میگوید که هم در تاجیک صادرات بانک و هم در اگرو اینوست بانک پسنداز داشته است، ولی تا حال نمیتواند از اگرو اینوست بانک $1,000 پسندازش را باز پس بگیرد. خانم شریفو 9 فوریه در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
تاجیک صادرات بانک یک ماه بانک 10 بار سوم سمات ممکن است ای بانکمات 200 سومی، اگر اینوست بانک با вообще نمیتن یک سوم.
بانک ملی تاجیکستان میگه که هر دو بانک مشکلزا در برابر مشتری هایشان در حجم 1.5 میلیارد سومانی قرض دارند. مشکلی بازگردان پسندازهای مردم یکی از داغ‌ترین مسئله بحران بانکی بیش از یک سال اخیر در تاجیکستان میماند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان که روز 9 فوریه در نشست مطبوعاتی نهادش با سوال‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد گفت: امیدوار است که در فاصله 2 تا 3 سال آینده نظام بانکداری تاجیکستان کاملا سالم خواهد شد. یکی از راه‌های برقراری کاری دو بانک اصلی دوچاری مشکل شده را در فروش دارایی‌های آنها می‌بینند. نور محمدزاده اینچنین گفت که مشورت‌ها در اطراف سرنوشت فعالیت این دو بانک ادامه دارند و احتمال در این بانک‌ها نظام اداره بیرونی راه اندازی شود و رهبریت بانک‌ها عوض گردند. به اطلاع رئیس بانک ملی تاجیکستان، به حساب متخصصان اموال در اختیار داشته این دو بانک خیلی بزرگ است و در صورت فروش آنها پسندازهای کلی مشتریان برگردانده می‌شوند. اما صاحب نظران به تنها راه حل مسئله بودن این شیوه کار شبهه دارند. از جمله میگویند یک سال قبل حکومت تاجیکستان برای نجات این دو بانک بیش از 3 میلیارد سومانی اختصاص داد و حتی این مبلغ نتوانید وضع مالی این دو بانک بزرگ کشور را بهبود بخشد. پیرو چهارشنبیف شورا اقتصادی خبرگزاری از یاپلوس بر این نظر است که فروش دارایی های این بانک نمیتواند مشکل مشتریانش را حل کند.
دو بانک همون اموالی که دارند برای میراثت و شرطی که همون چیزا توانند فروختند. مردم پول ندارد که همون چیزا خریداری کند. این معنی ندارد که برای در خریدار نیست. ما میخوام که یگان چیزا بخرم، لیکن پول ندارم که همون چیزا بخرم.
این هم در حالی که مهلت ضرب العجبی از جانب پرزیدنت تعیین شده برای بانک ها هم بعد یک ماه به آخر میرسد. روز 18 ژانویه رئیس جمهور امالی رحمان در جلسه جنبستی حکومت که در دوشنبه برگزار شد با رهبران بانک ها ظاهرا شانسی دیگر داد که مشکلات پرداخت پذیری خود را حل و فصل کنند. پرزیدنت گفته است که 2 ماه دیگر فرصت میدهد تا که مشکل بانک ها حل خود را پیدا کند. تا کجا وضع در ماه مرد میتواند بهتر شود سوال است که ظاهرا به آن کسی از مقامات پاسخ داده نمیتواند. اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از میانه سال 2016 به این سو پرداخت پذیریشان را به تدریج از دست دادند. نخست خزینه بانکمات ها، بعدن خزینه فیلیال و اداره مرکزی این دو بانک به پول ماندند و مشتریان مبلغ پسنداز و حتی معاش خود را گرفته نتوانستند. بنابر اطلاع بانک ملی 87% سهمیه های اگرو اینوست بانک و 85% سهمیه های تاجیک صادرات بانک در دست دولت است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید.
ایمیل ما tajik@rfrl.org.
با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در جنگ های عراق و سوریه در سال گذشته بیش از 150 شهروند تاجیکستان کشته شدند. در نتیجه همکاری ها با مقامات حفظ حقوق دیگر کشورها از 2300 شهروند تاجیکستان که مرتکب جنایت های مخصوصا وزنین بودند و در پیگرد بین المللی قرار داشتند 1600 نفر به تاجیکستان استرداد شدند. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی گفت این افراد در صفحه گروه های تروریستی می جنگیدند. سال گذشته 111 شهروند تاجیکستان با اختیار خود به وطن برگشتند و همشان از جوابگری جنایی آزاد شدند. رمضان رحیمزاده روز 8 فوریه در ادامه گفت سال گذشته نهاد زیر رهبری او تقریبا 40 عمل تروریستی را آشکار کرده است. از این حساب 16 سوءقصد با تروریسم می باشد. وزیر کارهای داخلی نقش مقامات قدرتی را در آشکار کردن حادثه‌های تروریستی در کشورهای دیگر نیز نظررس دانست.
نقش مقامات کارهای داخلی در پیشگیری نمودن عملهای تروریستی در حدود دیگر دولت‌ها نیز نظررس می‌باشد. از جمله توسط سری وقتی از جانب ما پیشنهاد نمودن خبرهای اپراتیوی عملهای تروریستی در کشورهای زیرین پیشگیری کرده شدن جنایت‌ها با قید گرفته شده است. در حدود فدراسیون روسیه 5، جمهوری خلقی چین 1، در قزاقستان 1، در ازبکستان 2، در اوکراین 1 هلا.
وزیر کار داخلی می افزاید در داخل کشور باشد 36 حادثه خرابکاری آشکار کرده شده است که 16 حالتی آن کوشش انجام دادن عملیات تروریستی بود است که جلوگیری کرده شد. در سال 2017 1300 حادثه خصوصیت اکستریمیستی داشته آشکار کرده شده است که بیش از 300 نفر عضو سازمان های تندرو بازداشت کرده شدند. تعدادی از این افراد که در کشورهای خارجه به سر می بردند بازداشت شده به تاجیکستان انتقال داده شدند.
در سال 2300 نفر برای صادر نمودن جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین با جستجو اعلام کرده شده 1600 نفرشون در همبستگی با ساختارهای مقامات حفظ حقوق دیگر دولت رو دستگیر کرده شدند.
و طبر وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده افزود این 111 نفر از جوابگری جنایی پر آزاد هستند زیرا آنها اختیاراً برگشتند. مقامات تاجیک گفتند که به احتمال زیاد پلکوونیک فراری گلمراد حلیموف کشته شده است. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت چنین معلومات را از جانب شریکان روسی خود دریافت کردند و حالا درستی آن را با راه‌های خود تحقیق می‌کنند. گلمراد حلیموف فرمانده دسته تعینات مخصوص یا خود آمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 از تاجیکستان غیب زد و ماه می با نشر یک پیام ویدیویی گفت که به داعش پیوسته است. یک سال پس ماه فوریه سال 2016 همایرا میروبا همسر دوم او نیز از تاجیکستان فرار کرد.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز.
سلام سلام و دوستانی از چشم دور و به دل نزدیک آینده ساز، چی حال دارید؟ ما را یاد نکردید؟ ما شما انقدرش صحبت های گرم و ترانه های شوخ و جذاب آینده ساز را یاد کردیم. منظرانگیزم امروز همراه با همکارم امریدین درویش گفتاری آینده ساز همراه و همسفر شما.
بله بله، چون همیشه امروز هم اومده ایم تا چند خبر جالب و مهم از حیات همسالان ما رو به شما برسانیم و اینجا مطرح کنیم. خلاصه گوشه ها رو در گوش گذارید و در جای خود راحت تر نشینید. امروز در آینده ساز این موضوع ها رو خواهیم داشت.
زندگی دختران لولی، آزاد اما دور از تحصیل.
سیمخانه رزینی 40 نفر به جای 25 کس در یک سیم.
باردارکنی سنعی راه خلاصی از بی‌فرزندی در تاجیکستان.
مردها باید چی پوشند؟ کرته گلدوزی یا شیمو کاستیوم؟
همین مطالب و چند خبری دیگر از عالم جوانان را امروز یک جا در آینده ساز میشنویم. خبرها را حالا همکاری ما شادمانی یتیم تقدیم میکند. بفرما شادمان.
پلیس چین با استفاده عینک‌های مخصوصی آفتابی آغاز کرده است که هویت آدم را معین می‌کند. با اطلاع The Wall Street Journal این دستگاه شخصیت جنایتکار را در 100 میلیون ثانیه معلوم می‌کند. تکنولوژی نو کار خادمان پلیس را در محله‌های آسان خواهد کرد که دوربین‌های نظارتی ندارند. با کمک این عینک‌ها مقامات حفظ حقوق چین الکای 7 نفر را بازداشت کردند که در جنایت دست دارند. همچنین 26 تن دیگر از حجت ساخته استفاده می بردند. از سوی دیگر استفاده این عینک ها حامیان حقوق را نگران کرده است. آنها می گویند تکنولوژی نو برای تعقیب دیگر اندشان و اقلیت های قومی استفاده خواهد شد. بنابر آمار رسمی در چین 170 میلیون دوربین نظارتی نصب شده است که بزرگترین نظام دوربین های نظارتی جهان شمرده می شود. مقامات این کشور بارها تنقید شنیدند که تکنولوژی های نو را برای تعقیب اقلیت های قومی استفاده می برند. شعبه بازرسی دولتی افتمبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روی خط رانندگانی را که در برابری قایده ویران کنی از وظیفه خدمتی شخصان منصب دار و نزدیکان آنها استفاده میکنند نشر کرد. با نشر عکس راننده سرکش در سامانه اینترنتیش این نهاد نوشت که در طول هفته گذشته 11 موردی به طلبات قانونی کارمندان بازرسی دولتی افتمبیلی اطاعت نکردن رانندگان ثبت شده است. رئیست کارهای داخلی شهر دوشنبه با اظهار تاسف نوشته است که در بسیار مورد رانندگان سرکش از پشت منصبداران بلندپایه چنین هوابلندی میکنند. این رانندگان را اساسا بر اساس ماده 239 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان به جوابگاری کشانده. بیش از 3000 جوان از تاجیکستان در سال 2017 برای تحصیل به روسیه رفتند. سفیر روسیه ایگور لیاکین فرولوف اخیراً با توجه زیادی جوانان تاجیک به دانشگاه‌های روسیه تاکید کرد و گفت حالا در مکتب‌های عالی روسیه 3000 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کند. 8000 نفر دیگر تا تحصیل را با زبان روسی در فیلال دانشگاه‌های روسیه در تاجیکستان می‌خوانند. سال 2017 در پی درخواست تاجیکستان جانب روسیه 28 معلمان را از روسیه برای کار و فعالیت به مکتب‌های تاجیکستان سفربر کرد. امروز ها رابطه آوازخانی نامدار امریکایی بریتنی سپیرز با دوست پسر ایرانیش یکی از موضوعهای داغ رسانه ها شده است. بریتنی سپیرز همراه با سام اصغری دوست پسر ایرانیش در مجلس های خصوصی و محفل های عمومی ظاهر می شود و عکس های دو نفرهشان را در صفحه در اینستاگرام منتشر می کنند. سام اصغری مربی پرورش اندام و بدنسازی است، حالا در فیلم و کلیپ ها نقش آفری هم می کند. او در جریان نواربرداری کلیپی سلامبر پاتی با بریتنی سپیرز آشنا شد. بریتنی در سالگردی دوستش با سام با انتشار عکس دو نفره در صفحه نوشت: این مرد هر روز مرا الهام می بخشد تا انسانی بهتری باشم، مرا خوشحالترین دختری دنیا میکند. این عکس و نوشتش روزهای اخیر بازتابی بسیاره در فضای مجازی گشته است و کاربران برداشتهای گوناگون از این دارند.
تشکری زیاد از شادمان برای خبرها یک آهنگ میشنویم، فالو و برمیگردیم و با شرح مطلبهای وردگی میپردازیم.
برای دختری تاجیک بخوان، برای دختری تاجیک بخوان. سرود سبزی باران است، سرود سبزی باران است، در نگاهش تنینی آب و شاران است، تنینی آب و شاران است در یاری وفا داروش من میشم. سرودی سبزی باران است، سرودی سبزی باران است، در نگاهش تنینی آب و شاران است، تنینی آب و شاران است در نگاه.
دختری تاجیک. امریدین در برای دخترهای لولی هم ترانه هست یا نه؟
باید آهنگ باشد زرنگ. زندگی دختران آنها به هر حال از دختران دیگر در تاجیکستان فرق دارد.
البته برای آنها تحصیل کردن شرط نیست، بر محل شوهر میکنند. ولی میدونی چی؟ در انتخاب شوهر آزادند. به هر حال من بعد یک سفر به یک دهی لولی ها در نویه ورزوب به این خلاصه آمدم.
خوب کی رفتید و چی گا بود اونجا؟
دیروز همراه با افسانه رفتیم امریدین تا با زندگی زنان و دختران نوی لولی شناس شویم. میدونی چرا؟ سازمان ملل در قطاری دیگر توصیه ها از تاجیکستان اخیراً خواسته است برای بهبود یافتن زندگی زنان و دختران جوگی مساعدت کند. حالا گزارش افسانه را میشنویم در این باره.
Сабоҳат Сангова, зани 65 солаи лулӣ, яке аз камтарин занон дар ин авлод аст, ки рӯзашро бо набераҳо дар хона мегузаронад. Ин зан, ки 10 фарзанд ва 3 набера дорад, мегӯяд чанд соли пеш фарзандон борхалтаву асои ӯро, ки ду ҷузъи муҳим барои талбандагӣ буданд, дар як пуштаи баланде зери хок карданд.
Нафкадан адерда очаго дигали ченагер ко барои мо чуди фарзанд ко калон чидем ко мо ба айб гуфт. Ин че каде таёга да ко бурда маҳкам када гур када омад тамом када мо чан. خالته تا خالته داشتیم خیلی نون و او گندم و ارد و جمع کردیم بچم برای گوید کوکش نمونه تش نمونه که پیش قدم مرده کش کور نمیکرد خونه شیم بود بچم را چیه نمیرفت یا یک دکوری دولت نبودن دکومیت دولت نبودن
مجبور کردن مادر برای دست کشیدن از کسبی بابایی در قبیله جوگی پدیده نوست ظاهرا زنان این قبیله در کار و زندگی از مردان وابستگی ندارند از مردان خانواده هم شکایت نمیکنند و میگویند مردان آنها را به کار مجبور نمی‌سازند اما بار اساسی زندگی در گردن زن است اگرچه با افزایش مهاجرت مردان لولی وضع زنان کم و بیش سبک شده است اما هنوز هم زنان زیاد از قبیله در تامین روزگار نقش کلیدی دارند زنان و دخترانی که به قول خودشان به دشت یعنی به تلبندگی می‌روند می‌گویند به فرق از سال‌های پیش حالا این کار سخت‌تر است هر لحظه می‌توانند ابله و شوند و به دست میلیسه افتند سومنگول که با نبره 4 ساله و دو خلطه پربار از دهه‌های دیگر از نان طلبی می‌آمد گفت
زندگی زنکا مشکل بچه مشکل نیمه همه من همه گودک چیدکا قطع میرم من با عبله میشم میقپم با سو میگرم بچم میقپم من یک چنار میبرم مزر مردکوی هم کار میکنه رسیه میرم میبیان هیچ همش با یه کار میبیان
در قبیله جوگی خوندن زن شرط نیست و اگرچه در دهه لولی نشین چغتای واقع در ناحیه ورزوب مکتب هست و سالهای اخیر برخی از پسران جوگی به مکتب جلب شدند دختران هنوز هم از تحصیل دورند فقط انگوش شمار دخترانی هستند که خواهش تحصیل کرده صاحب خط و سواد شدند مدینه شاکیرова سالی گذشته مکتب میانه را ختم کرد حالا با کودکان دیگری اولاد خود در اجرای درس ها کمک می رساند و حرف می آموزد در آیله او یگانه دختر است که خط و سواد دارد
دیدیت نکده بودم خودشان یه بار گفتم که من ارزو دارم می خواهم می خیلی کار کنم که مکتب خونم می خواهم ارزو دارم پدر مادر گفتن که خواهم ارزو داشته باشی خدمت که مهنت که با ارزو می رسی حرکت که خوندم خیلی ارزوم در رسیدم
در قطار توصیه های دیگری خود به تاجیکستان سازمان ملل متحد به وضع اقلیت های ملی به ویژه زنان و دختران لولی توجه و تاکید کرده است تا این کشور در بهبودیابی شرایط زندگی و حقوقی آنها مساعدت کند. طبق حسابات تخمینی در تاجیکستان شماره لولیان به بیش از 30,000 نفر می رسد. آنها در ناحیه ورزوب شهرینو حصار واسه عمدتاً در دهه های الهیده بسر می برند. لولی تبارانی تاجیکستان همان گونه که لولیان اوروپایی عادت دارند معمولاً در همشفت یکدیگر زندگی کرده از میان همدیگر عروس و داماد انتخاب می کنند و در حالت های انگوش شمار با ساکنان دیگر تاجیکستان خیش و تبار می شوند. زنان در جامعه آنها حق انتخاب و ازدواج با جوان دلخواه خود را دارند اگر البته او از اولاد یا قبیله خودشان باشد. معمولا دختران لولی که جای تحصیل نمی کنند در 15-16 سالگی آیله دار می شوند و یا با جوان دوست داشته خود برآمده می روند. عبدومنان شربتف که دو دختر را به شوهر داده است می گوید
همه مثال دختری هم مثال شوهر می بروره می تیم مثال می شنیم یک جو مستحل می کنیم که زنک شما راضی می همین مثال همین کاری یا زنک ایمان می پرسه که می گو مردک ما همین آدم به مثال دختر می تیم شما راضی می راضی چون مرحمه ما توی می کنیم مثال راضی نباشه و چکه می تیم همین نونه که اگر دیلتون نکشد اول نمی خوید من چکه من وی ایپلی چه خودم مثال چیز کنیم تیم وی
ولی دخترانی که با جوان بیرون از اولاد دل می بندند اکثریت راهی یگانه را در فرار از خانه می بینند مثل نصیبه 33 ساله که حالا 4 فرزند دارد برای ازدواج با یک جوان تاجیک 2 سال او در بدر گشت و اذیت کشید. والدان با این اندیشه که خانواده تاجیک کلین لولی را خوش قبول نخواهد کرد و در نیمه راه میگذارد زیدی ازدواج او بودند.
آها اومدند که مردکم دو بار گفت که اومد میگیرم اگون کس ما راضی نشدن. اتا اوچان بسر مردکم اتا اوچاش رفت که ما دختر مینمیتیم بچه تراهی نکن. که بود بچه خودش گفتم که خاک نشد توکل من به خدا. خاص کفا میشینم گفتم زندگی میکنه. گفتم به نظر ما خاص کفا ایت میدون قصر میتوه. مرم قضابای کشتگی میکنم قضابای دادگی هم که اینمی خانواده خدم خانواده خسر خشتم منو گریختم ایسو گریختم اوسو گریختم هر دو کسا.
با همه تفاوت در بعضی پهلوهای زندگی و اویلداری قشاقی سرفرزندی و طلبندگی ارزوهای زنان و دخترانی این قبیله از زنان دیگر در تاجیکستان فرق زیاد ندارد. آنها هم میخواهند زندگی خوب و تأمین و کاری مناسبی داشته باشند. حالا با این هدف برخی مثل زنان تاجیک همراه با شوهران خود راه مهاجرت را پیش میگیرند. کمیته کار با زنان تاجیکستان درباره زنان لولی و مشکل آنها حالا معلومات دقیق ندارد، ولی مسئولین این نهاد میگویند تصمیم دارند زندگی آنها را تحقیق و براه اندازی برنامه آوارگردی و بی‌سوادی را در میان این زنان کاهش دهند.
کیا گرمی بیچاره ده کشتلوشون کشول گوداکوشون نکنه میکوره قوم که مکتب خونند دخترشون در مکتب داخل شن یا جوان کار کنه ای طرف همین جوه اولو دنبوره که بگه که اینا یا سدیا یا پرکرور یا ملیسا یا معلم انا که میخوام که بچه‌ها ما کلون کنه من مثل اوایو مثل هم تاجیکو معلم شوار.
تشکر. واقعا جالب. اگر فرزندانشون پورا به تحصیل فرا گرفته شوند البته به این هدف و ارزوهایشون خواهند رسید.
بله، اگر مکتب ها زیاد شود یا مکتب های مخصوص برای آنها بنیاد شود و جلب شوند حتما زنان لولی به ارزوهای خود خواهند رسید. اما حالا مشکل اصلی در مکتب ها همان کمبود جای نشست است. در یک صنف تا 40 خواننده تحصیل میکنند یا بوگیر.
این هم در حالی که وزارت معارف و علم تاجیکستان تحصیل بیش از 25 خواننده در یک صنف را غیر قابل قبول میداند. همکار ما سروینوز روحلو در این باره گزارش دارد.
وزارت معارف و علم تاجیکستان شماره زیادی خوانندگان در یک صنف خانه را تعویض کودکان نامید. نوردین سعید وزیر این نهاد ضمن یک نشست خبری گفت مدیران مکتب حق ندارند در یک صنف خانه بیش از 25 خواننده را جای کنند.
کودک با پرستانسو در کور فضا در کور وای تا پرتپور کده داوید بازی میکند کو صنف یک و چهار و پنج و شش صنف کوی پویو وقتی که با جای فاز کردن 25 نفر 42 نفر میشنوند فضای وای تنگ میشه از فضای حرکت نمیوبد حقوقش پایمون میشد.
با گفته وزیر معارف این خلاف قانونگذاری تاجیکستان است.
قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از روی مبلغ‌گذاری سرکسی.
برخی والدین از جای داشتن چنین حادثه نگرانی میکنند.
وقتی که در سیمفونه طلبه بسیار باشد وقت معلمه نمیرسد همون 45 منیتی که جدو شدگی برای دست همون بفیرم برای مثال 25 30 40 نفر باشند تماما بسنده نیست تم است.
ولی در همین حال بعضی والدین میگویند که به خاطر آموزگار مجبور میشوند و تحصیل فرزندانشان در این گونه سینف ها روزی شوند.
شون گفت 44 43 هست حاضر نفر برای اون که معلمش خیلی خوب است، معلمی دانشون است، از اون جهت ما از سینف یک دادیم معلمشون خیلی باید هم تعریف کردم که معلم بهتری.
مسئولان وزارت معارف میگویند بعضن مقامات محلی با کوشش صرفه سینف ها را متحد میکنند.
بسیار با شدت بلند مقاومت کردیم. ممکن نیست قرار حکومت اجرا کردند کار قرار حکومت تا 25 اومده.
با اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان سال گذشته 130 بنای مؤسسه تعلیمی و بنای ایلوگی در نزد مؤسسه های تعلیمی با 31000 جای نشست به استفاده داده شد. فعلا تعداد خوانندگان در مؤسسه های تحصیلات عمومی نزدیک به 2 میلیون نفر رسیده است که نسبت به سال گذشته نزدیک 70000 نفر زیاد است. هرچند مشخص نیست که تاجیکستان با چه تعداد مکتب های تحصیلات همگانی نیاز دارد، ولی آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد که هزارها کودک در سراسر کشور همه سال بدون جای نشست می‌مانند.
تشکر از سروینوز. در مجموع در تاجیکستان 3800 مکتب تحصیلات همگانی هم خصوصی و هم دولتی فعالیت می‌کند که در آنها حدود 2 میلیون خواننده تحصیل علم دارند. همه سال بیش از 200000 کودک به صنف یکم قدم می‌ماند.
با امید به شدن شرایط تحصیل در سیمخانه‌های برهوا و زمانوی آینده‌ساز رو ما با یک آهنگ پی می‌گیریم.
یارم کو بارستو
دلم کو میارم کو میپرسم بهارم کو یارم کو میارم کو
جوانی رادیوی آزادی است روی موجی آزادی. بردارکنی سنعی روحی خلاصی از به فرزندی در تاجیکستان گفته می شود. در این کشور در 5 سال اخیر توسط بردارکنی سنعی 150 کودک به دنیا آمده است.
زرنگیز خانواده ها چی خیلی قبول میکنند این رو و عموماً جامعه تا جایی میدونم بیشتر اویله های به فرزند اگر چنین تصمیم میگیرند جدن پنهان میدارند آن را.
بله حالا هم اشرا میشونه به ممردین. همکاری ما مومین احمدی در این باره گزارش دارد.
بردارکنی سنعی را در تاجیکستان فقط در یک شفاخانه انجام میدهند.
ما این مدت قریب 13-14 سال فرزندار نبودیم. ایران رفتیم، خطای رفتیم، چند جای دیگر رفتیم، تبابات کردیم، نشید. بعد آمدیم همین مرکزی طبی نسل جمهوری تاجیکستان، تبابات گرفتیم 5 ماه. خدا رو شکر این دوگونه حسن حسین داریم.
چند سال فرزندار نشده؟ 7-8 سال. در این مدت چیکار کرده؟
تبابت گرفتم ولی نشد، برای همین اینجا آمدیم.
در اینجا نه همه زنها را به طوری سنعی باردار میکنند، اول معالجه میکنند تا از راه طبیعی حامله شوند. اگر نتیجه نداد اصول سنعی باردارکنی را استفاده میبرند.
ما اول تشخیص میکنیم و با نظر داشت نتیجه های تشخیص اصول مناسبی را انتخاب میکنیم و به بیماران کمک کند.
قیمت معالجه هم با نظرداشت بیماری است. اصول های باردارکنی از 2 تا 5 هزار دلار را تشکیل می دهد. شانس باردار شوی بیمار تقریبا به 38% می رسد.
متاسفانه مردم ما پول زیاد ندارد و ما همیشه وضع آنها را به نوبت می گیریم و گذشت می کنیم. اگر باردارکنی 2 بار نتیجه نداد ما فقط خرج دارو و لوازمات را می گیریم.
نه همه جفت های بی فرزند در تاجیکستان پولی معالجه در این شفاخانه را دارند، اما بنا به آمارها در تاجیکستان تقریبا 12% جفت ها مشکلی بی فرزندی دارند. پایین آوردن قیمت باردارکنی سنعی مشکل است، چون دارو و لوازمات را از خارج می آورند.
من حالا آمار آوردن نمی توانم چون که متاسفانه بسیاری ها به سبب مشکلات گوناگون اجتماعی به ما مراجعه نمی کنند. آنهایی که پیش ما می آیند قبول می کنیم. هیچگاه نگفتیم که دستمان نمی رسد.
هرچند در شفاخانه دستشان به همه احتیاجمندان می رسد، ولی رهبریت نیت دارند در شهرهای بزرگ کشور شعبه باز کنند، چون که احتیاج به سفر و زندگی در دوشنبه از بین می رود و قیمت باردارکنی سنعی پایین می آید و ممکن است شانس احتیاجمندان کم بضاعت برای یافتن فرزند بیشتر شود.
تشکر از مومین همکاری ما که در باره باردارکنی سنعی گزارش می داد. زیمنان این کرتا با تو زیبیده اثر انگیز.
تشکرم لیدین.
حالا پوشیدن گیر هرچی میخوایی تا معاین شدن یک لباس یگانه. اخیراً وزیر فرهنگ زیمی صحبه در باره لباس پوشی ساکنان کشور گفت کتابی توصیه های این حد آید به طرز لباس پوشی بانوان تاجیک در مکانهای جمعیتی نشر شده است و روزهای نزدیک دسترسی جامعه خواهد شد. با گفته اورنبک زاده این توصیه ها بر پایه ارزش های لباس های ملی و با در نظر داشتی تجربه کشورهای دیگر آماده شده است.
بله و ضمناً این نوبت مشورت و توصیه های آنها لباسی مردونه را هم در بر خواهد گرفتم لدین. بنابرای اشاره وزیر نه همه مردون هم از استتیکای پوشیدن این یا آن لباس در مظهر عام آگاهند و بعضن حتی به جلسه با لباس ورزشی می رفتند.
عجب ما چی لباس می پوشیده باشیم بعد؟
لباس های گلدوزی یا با نقش و نگار ممکن. چی میخندی؟ شاید در گریبان یا نمیدونم یکان جای کرتا یک نقش ملی وارد شود بعد. در هر صورت این فکری من است. حالا فکر دیگران رو در برای لباس ملی مردانه میشنویم.
دوات دوات دموکراتی است. خیلی کدام شهروندی که چی خیلی میخواد باید سر لباس خود رو بوشد. ولی خوب میشود که بیشتر در روزهای ایدانه آنها لباس های ملی رو ببر نمایند.
فکر من هم یکان الیمنت ملی باید باشد ده توکش می نمو لکش می یکان پشکش
نو منی کشت با اسلامنون رو کرکتیروید روباشکی.
به نظر من اولان کرتاهای مردان رو باید تغییر داد. کرتاها باید کمی شرقی باشند. باید یکان رمزی ملی داشته باشند. مثلا در اوکراین ببینید در کرتاها گلدوزی های ملی هست. باید همین رو در لباس های مردان هم فکر کرده وارد کرد. Охиста охиста бояд либосҳои мардонро зебо ва миллӣ созем.
Традиция уже всё-таки у нас свои национальные традиции должны быть.
Ки марнаме то ҳамаи мард як хоҳиш надорад ки масалан як тош мехоҳад ки либоси миллӣ ба бар кунад. Як дигар ин хоҳишро надорад ки албатта ин вай хуб мешавад ки масалан هر اون کس به طور طبیعی خود مثلا لباس انتخاب کند و بابر کند.
وقتی که لباس زن باید ملی باشه ای حتمی باشه باید مردم حتما لباس ملی بپوشن.
شما میدونید که لباس ملی ما همون توقی جامعه ما که در روزی توی عروسی میپوشند مثلا ما میدونیم که در روزی خورسندی یا که در روزی ایدکو بابر میکنند خیلی زیبا هست. لیکن به فکر من برای ورود شدن به دنیای پرتمدنی دنیوی شرط نیست.
آدم باید خودش انتخاب کند که چی پوشد و آیا لباسش موافق است یا نه. لباس ملی رو نه همیشه میشود ببر کرد. مثلا به کارگاه یا یگان جلسه نمیشود با لباس ملی رفت. بعدا آدم باید اقلا در همین مسئله آزاد و مستقل باشد. من مثلا ضد لباس یگانه ملی هستم.
موضوع پوشیدن لباس ملی و پرهیز از نمونه های لباس های مذهبی مثل ستر و حجاب از معرکه است که چند سال اخیر در تاجیکستان با اصطلاح مبارزه با بیگانه پرستی راه اندازی می شود. در برابر منع پوشیدن این گونه لباس در مؤسسه های تعلیم و محل کار در اداره های دولتی سال های گذشته کمیته های زنان و دین رید های صحبت و فرماندهی را در کوچه ها و خیابان های کشور براه می ماندند.
دوست عزیز این گزارش و مطلب های دیگری آینده ساز را شما می توانید در سامانه ozodi.org تماشا کنید و نظر خود را بنویسید. ما اینجا باید با شما خدا حافظ بگوییم.
بله تشکر که تا این لحظه با ما بودید و تا ملاقات در برنامه های آینده آینده ساز خدا نگهداری ما با شما.
خیر.
از کوی من بی اختیار از آه سردم جاری شد. دیدم تو را با دیگری دنیای رنگین تیره شد. تو بودیم آسمانی که پرواز میکردم در هواش. تو بودیم اقیانوسی ماهی صفت بودم براش. اکنون که بارهایم شکست اکنون که ماه مردرم تو خاطری در عشق من روزی قیامت جوان. اکنون که بارهایم شکست اکنون که ماه مردرم تو خاطری در عشق من روزی قیامت جوان. شناختمت چیزی مگو بیرد دیگر ای یار. شناختمت ای یار چیزی مگو بیرد دیگر کافی.
کردی تو باز جانم فدایت میکنم، چیزی نماد از عهدی با من خود رهایت میکنم. تو بودی آن دنیایی که حسی برای من داشت، تو بودی آن رویایی که پیشی چشمم زیبایی داشت. اکنون که را هم بسته شد، اکنون غبارم خسته شد، دیگر چی سود از التیجا، اکنون دلم بشکسته شد. اکنون که را هم بسته شد، اکنون غبارم خسته شد، دیگر چی سود از التیجا، اکنون دلم بشکسته شد.